بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت. بسیار خرسندیم که باز هم دوشنبه شب رسیده و به صورت زنده میهمان منازل شما هستیم با برنامه راه و بیراه، برنامه‌ای که رسالتش چیزی جز رسوا کردن وهابیت و نشان دادن تمایزاتی که بین این گروه گمراه و گمراه کننده با سایر مسلمین وجود داره نیست. ما در این برنامه همینطور که میدونید روال کار به چه صورت هست، استاد یزدانی در استودیو تشریف دارن و مطالبی رو علمی و کاملا مستند و مستدل ارائه میدن در خصوص تفاوت‌هایی که بین وهابیت و بقیه مذاهب اسلامی وجود داره. در هفته‌های گذشته مطالبی رو فرمودن که قطعا مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته. من لازمه قبل از عرض سلام و ادب خدمت استاد رو هم خدمتتون عرض بکنم که در سایت شبکه جهانی ولایت شما اگر مراجعه بفرمایید تمام برنامه‌های راه و بیراه به صورت کاملا سایب شده اونجا هست و میتونید به صورت نوشتاری هم به متن برنامه‌ها دسترسی داشته باشید. برای این دسته عزیزان دارم معذرت می‌خوام که شاید احیانا به نرم‌افزارها و کتب به صورت مستقیم دسترسی ندارن، متون و عبارات رو میتونن از اونجا برداشت بکنن. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین یزدانی و امیدوارم که موفق و معید باشید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدا كل حمد وإليه يعود. الصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله وآل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و هم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که عزاداری شما شیعیان و دوستداران اهل بیت در این ایام مورد قبول اهل بیت علیهم السلام قرار گرفته باشه و ایام شهادت امام مجتبی علیه السلام را هم خدمت همه شما تسلیت عرض می‌کنم.
متشکرم شما استاد یزدانی. امیدوارم بینندگان عزیز فراموش نکنن خادمین آقا امیرالمومنین در شبکه جهانی ولایت رو در این ایام قطعا اگر در مراسم‌های مذهبی تشریف بردید حتما دعاگوی ما باشید که محتاجیم به دعاهای شما بزرگوار. در برنامه‌های گذشته بحث توسل و استغاثه به صورت مفصل مطرح شد. در چندین برنامه از دید علما و فقهای اهل سنت به این موضوع پرداخته شد. در سه برنامه گذشته به موضوع توسل از دیدگاه جناب مالک بن انس که یکی از رؤسای فرق فقهی اهل سنت هست پرداخته شد. در برنامه بعدش به توسل از دیدگاه احمد بن حنبل و حتی ابن تیمیه پرداخته شد. در برنامه قبل که ما در خدمت شما عزیزان بودیم و استاد یزدانی فرمایشاتی رو داشتن در حول موضوع توسل آقای ابو حنیفه و آقای شافعی پرداخته شد و اینکه نظر فقهای اهل سنت و این مؤسسین مذاهب فقهی اهل سنت در خصوص توسل به چه صورت بوده. در این برنامه دوستانی که استاد یزدانی بیشتر بفرمایند آیا باز هم علاوه بر علما و مصادری که گفته شد هستن از فقها دانشمندان عزیز اهل سنت که در طول تاریخ نظری داشته باشن راجع به توسل، چه نظر خودشون رو بیان کرده باشن که از اونها نقل شده باشه و یا اینکه خودشون عملا متوسل شده باشن؟
بله، خب همونطور که خدمتتون عرض کردم و بارها هم گفتیم از دیدگاه اهل سنت توسل به پیغمبر بعد از وفات حضرت اجماعی هست. فراوان هستن کسانی که تصریح کردن که توسل جایز هست. از علمای اهل سنت ما تا امروز بسیار شاید نزدیک 30 نفر از اونها رو خوندیم و شاید هم بیشتر، حالا نشمردم ان شاء الله هفته بعد اگه شد. و آخرین برنامه‌ام درباره علمای اهل سنت بود، ان شاء الله اینها رو خواهیم شمرد که چند نفر رو گفتیم توسل تصریح کردن که توسل جایز، خودشون توسل کردن. امشب هم تعداد دیگر از علمای اهل سنت رو که تصریح کردن توسل جایز است یا خودشون توسل کردن یا حاجب گرفتن رو انشاءالله خدمتون عرض خواهیم کرد به ترتیب حروف الف با حالا. یکی از کسانی که تصریح کرده بر جواز توسل و خودش هم توسل کرده آقای ابو علی خلال هست از علمای حنابله که در کتاب تاریخ مدینه السلام یا همون تاریخ بغداد این مطلب آمده. تاریخ بغداد یا همون تاریخ مدینه السلام نویسنده آقای خطیب بغدادی با تحقیق دکتر بشار عواد معروف المجلد اول چاپ دارالغرب الاسلامی این مطلب رو ایشون نقل کرده. روایت رو نقل میکنه که آقای احمد ابن جعفر ابن همدان قطعی میگه سمعت حسن ابن ابراهیم ابو علی الخلال یقول ما همنی امر فقصد تو قبر موسی بن جعفر فتوسلت به الا سحل الله تعالی لی ما احب. میگه هیچ مشکلی برای من پیش نیامد، هیچ درخواستی نداشتم مگر اینکه رفتم پیش قبر امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، باب الحوائج و امام هفتم شیعیان، و توسل کردم به او مگر اینکه خداوند اون چیزی رو که دوست داشتم به من هدیه کرد و داد. این صراحتا ثابت میکنه که آقا توسل رو جایز میدارسته و اون هم به ائمه از ائمه شیعه و بزرگی از بزرگان شیعه و باب الحوائج آقا علی بن مصوبه علیه السلام.
سوری از من یکی از کارشناسان وهابی بنده دفاترم هست که گفتید سند این روایت ضعیف.
سندش ضعیف هم باشه اهمیت نداره، اصلا چرا باید سندش ضعیف باشه؟ همه در کتابش در برحال واضح و روشن هست، اصلا سند نمیخواد این مسائل. وقتی آقای خطیب بغدادی هم آورده باشه با این عظمتش و نگفته کرده و نگفته کوره، همین برای ما کافیه. ما که نمیخواییم برسه سندی بکنیم، اینا سندشون مهم نیست، مهم این است که آقای خطیب بغدادی این رو آورده و کوه ندارسته، نگفته ای کافر ای مشرک تو باید کشته میشدی، تو چرا این کار انجام دادی، این حرفا رو نزده، همین برای ما کفایت. آقای ابن جوزی حنبلی همین مطلب رو نقل کرده، ابن جوزی که دیگه خیلی اینها براش اعتبار قائلن و حرف دارن و برحال اون رو قبولش دارن، در کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم جلد شماره 9 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان همین مطلب رو نقل کرده، ابوالفرج عبدالرحمن ابن علی ابن محمد ابن جوزی متوفای 597. روایت رو نقل میکنه از همون خطیب بغدادی، از محمد ابن حسن ابن حسین از سرابادی، از احمد ابن جعفر همدان قطعی که میگه من از ابراهیم ابن خلال شنیدم ما اهمنی امر فقط صدت قبر موسی ابن جعفر فتوسلت به الا سهل الله لی ما احب. این واضح و روشن هست که نقل کرده. حالا زنگ بزنم شبکه های وهابی اگه باست میگن یه اشکال به سند این
دیگه، اگر باست میگن دیگه
من حالا شبکه هاشون زنگ بزنم، مردمشون زنگ بزنن و طرفدارشون زنگ بزنن اگر واقعا اشکال به سند این مطلب هست. نفر بعدی که خدمتون عرض میکنم آقای ابو علی نیشابوری هست، در کتاب تاریخ الاسلام آقای شمس الدین ذهبی، تاریخ الاسلام یکی از معتبرترین کتاب‌های تاریخی اهل سنت و چه وهابی‌ها هم به شدت این کتاب رو قبول دارن، چاپ دارالکتاب العربی در جلد شماره 16 تاریخ الاسلام و وفایات مشاهیر و الاعلام نویسنده های شمس الدین ذهبی الجزء الثالث عشر ناشر دارالکتاب العربی در صفحه شماره 463 نقل میکنه مطلبی رو درباره این آقا و بعد این مطلب رو نقل میکنه. سمعت الحافظ ابو علی نیشابوری، الحافظ ابو علی نیشابوری من شنیدم، حاکم نیشابوری میگه یه برحال سندم نمیخواد دیگه، کنتو فی غم شدیدی
خودش شنیده
بله، گرفتار یک غم بسیار زیادی بودم، غصه زیادی داشتم، فرعیت النبی فی المنام، پیغمبر رو در خواب دیدم که انهو یقول لی، که پیغمبر به من میفرمود سر الی قبر یحیی بن یحیی و استغفر و سل الله حاجتک، برو پیش قبر آقای یحیی بن یحیی و اونجا استغفار کن و از خداوند حاجتت رو بخوا. من صبح تا صبح شد و فورا رفتم این کار رو انجام دادم، فقط زیاد حاجتی و حاجت من برآورده شد و روا شد.
اونجا هم دید و با پیامبر که تو خواب دید و اهل سنت کمان
خواب پیامبر و هر کس در خواب ببینه، روایت صحیح بخاری که هر کس من در خواب ببینه خودی من دیده، چون شیطان نمیتونه به صورت من در بیاد، این دیگه مشکلی نداره از این قضیه. من سری سری اینا رو بخونم چون خیلی زیاد هستن، تعداد زیادی از علماش این که به هر حال توسل کردن و حاجتشون رو هم گرفتن. آقای ابن مقری، ابو شیخ و طبرانی، سه تن از بزرگان اهل سنت که اینها رفتن به قبر پیغمبر توسل کردن و حاجت هم گرفتن. کتاب چه کتابیه؟ کتاب سیر اعلام النبلاء، یکی از بهترین کتاب‌های فهرست اهل سنت، نویسنده آقای شمس الدین ذهبی، چاپ مؤسسه الرساله و تحقیق شعیب الارنعوت وهابی و اکرم البوشی. به هر حال که می‌بینید جلد 16 از این کتاب صفحه شماره 398 در شرح حال آقای ابن المقری، میگه ابن المغی از شیخ الحافظ الجلال از صدوق مسند الوقت ابوبکر محمد ابن ابراهیم ابن علی ابن فلان ابن فلان المغری صاحب ماجد. یا آقا شیخ بود، حافظ بود، جوال بود، زیاد مسافرت میکرد، یا مثلا برحال اهل تحقیق بود، راستگو بود و مسند وقت بود. مردم در اون زمان سخنی میگفتن به این آقا استناد میکردن و شاگردانی داشته و اساتیدی داشته تا در صفحه شماره 400 میاد این مطلب رو نقل میکنه. از ابوبکر بن ابی علی نقل شده که ابن المغری این مطلب رو میگفته: کنتو انا و طبرانی و ابو شیخ بالمدینه. من آقای طبرانی و آقای ابو شیخ در مدینه بودیم. فضاق بن الوقت، وقتمون کم بود، برحال به این روز تا اینجا که رسیدیم موقع غذا بود و رفتیم سراغ قبر، موقع عشا بود، نماز عشا بود یا موقع غذا بود، رفتیم سراغ قبر پیغمبر. فلما کان وقت العشا حضرت القبر، پیش قبر رفتیم و گفتم یا رسول الله الجوع، ای پیغمبر خدا ما گرسنه مون هست، غذا میخوایم. رفتم سراغ قبر پیغمبر، از قبر پیغمبر غذا خواستم.
یا الله نگفتم
من. فقال لی طبرانی اجلس، طبرانی به من گفت بشین، به هر حال یا روزی میرسه یا چی میمیریم. فاما ان یکون الرزق او الموت، یا به هر حال خدا روزی میده یا که باید بمیریم اینجا. من و ابو شیخ نشسته بودیم که فحضر الباب العلوی، یک علوی، یک شیعه یا یک سید، برحال جلوی در حاضر شد، در رو باز کردیم و دوتا غلام با او بود، دوتا برحال دیسی پر از غذا برحال داخل اون بود و گفت که شکوتمون الی النبی صلی الله علیه و سلم، پیش پیغمبر شکایت منو کردید. من اون رو در خواب دیدم و به من دستور داد که برای شما غذا بیارم.
یعنی قیامت رازق هم شده اینجا.
حالا انشاءالله بحث اساطر در فیض و مفصل بحث هم کرد که حتی ابن تیمیه اساطر در فیض قبول داره، ابن قیم قبول داره، بحث فعلا بحث توسل هستی و این خیلی مهم هست. آقای شمس الدین زهری با اون عظمتش این مطلب رو نقل میکنه که سه تن از بزرگان اهل سنت، طبرانی، ابو شیخ و آقای ابو علی نیشابوری، رفتن برای بله ابن المغری رفته و اینها بر حال پیش پیغمبر و توسل
حاجت هم گرفتن.
گرفتن کافر شدن. اگر کافرن دیگه انقدر از علماشون نقل کنیم که اگر بگن هر کس توسل قبول نداره کافره، اصلا تخصیص اکثر لازم بیاد. بر حال سنی هست، هر کس توسل قبول داره سنی نیست، ما انقدر عالم سنی پیدا کنیم که توسل قبول داشته باشه که اینها اصلا دیگه کسی رو پیدا نکنن. خود آقای ابن جوزی، ابن جوزی معروف ابوالفرج ابن جوزی دیگه خیلی قبول
جوزی بزرگ،
ابن جوزی بزرگ بود. خود ابن جوزی در کتاب سید الخاطر چاپ دار ابن خزیمه، امام ابوالفرج عبدالرحمن ابن علی ابن محمد المعروف ابن جوزی، متوفای 597، کتاب سید الخاطر چاپ دار ابن خزیمه، ایشون در فصل شماره 46 خودش فی ضرورت العزل لمن خشی علی دینه، صفحه 151 نقل میکنه که به هر حال و کثر زجیجی من مرضی، من دچار یک مریضی شده بودم، حالا مریضی روحی هست و مریضی جسمی هست، به هر حال در اینجا خیلی مهم نیست، فرقی نداره مریضی روحی داشته باشم یا مریضی جسمی، و عجزت عن طب نفسی، خودم نتونستم معالجه کنم. فلجأت الى قبور الصالحين، رفتم به کجا خودم به هر حال
سر بیماریش، درمان بیماریش قبور صالحین،
به قبور صالحین رفتم، اونجا به هر حال استغاثه کردم و پناه آوردم به قبور صالحین و توسلت فی صلاح، اونجا توسل کردم و صلاح خودم را از خداوند خواستم، لطف مولایم بر شامل حال من شد و چی و چی و این بالاخره مرضی قلبی من و مرضی غفلت من مداوا شد. صراحتاً ببینید باز و کسر از زجیجی آیین وهابی، دقت کنید گوش کنید، در کتاب خودش هم میگه دیگه سندم نمیخواد، و کسر از زجیجی من مرضی و عجزت عن طب نفسی فلجأت الى قبور الصالحین، لجأت الى قبور الصالحین، من به قبور صالحین پناهنده شدم و توسل کردم به قبور صالحین. خب اینا مشتای محکمی است که همینجوری یکی یکی به هر حال دهان وهابیت میخوره و اینها مجبور جز سکوت راهی دیگه ندارن. راه میخوان چیکار کنن با اینا؟ بگم ابن جوزی هم کافره، شمس الدین زهبی کافر، ابن حجر اسقلانی کافر، ابن طبرانی کافره. حالا اینقدر از اینا بخونیم، احمد ابن حنبل کافره، مالک کافره، شافعی کافره، ابو حنیفه کافره،
همه اینها کافر.
اصلا چی میمونه این وسط اگر بخوان اینا توسل به کفر ببینن؟ ابن حبان رو بارها و بارها خوندیم، حالا یک بار دیگه من خدمت بینندگان عزیز نشون میدم. ابن حبان
این رو استوری از این گفتن سندش ضعیفه، همین رو باید گفتن سندش
این رو سندش گفتن
بله همین رو گفتن.
کتاب الثقات امام حافظ محمد ابن حبان ابن احمد ابن ابی حاتم التمیمی البستی، اینو شاید ده ها بار در شبکه ولایت دوستان عزیز خوندن، ولی خب باز ما هر ضربه رو هر چند بار یک بار بزنیم باز سود داره. کتاب از ثقات امام حافظ ابن حبان بستی تمیمی متوفای 354 جلد شماره 8 چاپ مطبعت و مجلس دارالمعارف عثمانیه برحال حیدرآباد هند، چاپ اول جلد شماره 8 صفحه 456 شرح حال امام علی ابن مسرزا علیه الله تحییت و سنا در شرح حال امام رضا علیه السلام میاره و بعد در صفحه بعد صفحه 657 میگه من بارها امام رضا رو زیارت کردم. قدرته مرارن کثیره، بارها امام رضا رو زیارت کردم، زیاد زیارتش میکردم. و ما حلت بی شدتون فی وقت مقام بتوس فزرت قبر علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه علی جده و علیه. هر وقت در توس که بودم، در مشهد امروزی که بودم، گرفتاری پیش میومد برام، مشکلی برام پیش می اومد، سختی برام پیش می اومد، می رفتم زیارت قبر علی ابن موسی رضا و از خدا می خواستم که اون رو برای من از بین ببره. و دعوت الله ازالتها انی الا استجیب لی و زالت انی تلک الشده. هر وقت این گرفتاری برام پیش می اومد، می رفتم سراغ قبر امام رضا، از خدا می خواستم فورا اون گرفتاری من حل می شد. و هذا شيء جربته مرارا فوجدته كذلك. این چیزی بود که من بارها تجربه کردم، بارها مشرک شدم، بارها کافر شدم و خداوند به این کفر من جواب مثبت داد، قبول کرد این کفر من رو. داریم از زبان وهابیت حرف می‌زنیم دیگه. سندش هم ضعیفه، در کتاب خودش نوشته، احتمالاً انگشتاش ضعیف بوده. اینو نوشته چی نوشته؟
انگشت قلمش تازه
بود. در هم شبکه وصال بود، من خودم اتفاقا می‌بینم از خنده اتفاقا واقعا حرفایی که می‌زنن به قول استاد ما آیت الله غزینی مرغ پخته هم به خنده میاره. این اتفاقا خودش در کتاب خودش نوشته، سندش هم ضعیفه. من بارها به زیارت امام رضا رفتم، هر مشکلی داشتم از امام رضا و هر حال اونجا در کنار قبر امام رضا از خداوند خواستم و خداوند اجابت کرد. عالم بزرگ اهل سنت و عالم کوچیکیام نیست، خودش در کتابش. من چاپ بعدی از این کتاب، حالا ایناش خیلی مهم نیست. ابن حجر هیثمی، این رو هم بارها نشون دادیم، ابن حجر هیثمی در کتاب از جوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف النبوی المکرم، یک جلد بیشتر نیست، چاپ دار و جوامع الکلم به هر حال قاهره هست. در این کتاب سید احمد بن حجر هیثمی صفحه 148 بحث توسل رو میاره، میگه این از خرافات ابن تیمیه است. لم یقلها عالم قبله و سار بها بین الاسلام،
یعنی رد توسل.
در رد توسل هیچ کس نگفته بله توسل حسن فی کل حال قبل خلقه و بعد خلقه و فی دنیا و الاخره. توسل پیغمبر همیشه خوبه، چه در این دنیا باشه، چه در آخرت باشه، چه قبل از خلقتش باشه، چه بعد از خلقتش باشه. بعد عنوان زده جواز توسل به رسول الله، مطالب رو میاره تا اینجایی که به هر حال صفحه 153 میشه، اینجا این حرف رو میزنه. و انه صلی الله علیه و آله و توسل به فی کل خیر قبل بروزه لهذا العالم. توسل به اون پیغمبر در هر کار خیلی جایزه و میشه انجام داد، مشروع است، چه قبل از این که در این عالم بیاید، چه بعد از حیاتش، چه بعد از وفاتش، و بعده فی حیاته و بعد وفاته، و حتی در قیامت مردم پیغمبر رو شفیع خودشون قرار خواهند داد. و هذا مما قام الاجماع علیه. این مطلبی که من گفتم، توسل پیغمبر در هر حالتی جایزه، از چیزهایی است که تمام علمای اهل سنت در او اجماع دارن. و تواترت به الاخبار، روایات هم در این باره متواتر.
متواتر ضعیف که نیست که
دیگه، اون چای عقیل هاشم بیشتر تشخیص میدن. و تواترت به الاخبار، ایشون باید اینجا به هر حال کارشناس شناسایی روایات ضعیف، تواتر ضعیف و قوی، ایشون
هر دنبال اینه که یک روایت رو کنه متواتر باشه ولی ضعیف باشه.
بله. و هذا مما قام الاجماع عليه و تواترت به الاخبار، اجماع تمام اهل سنت و اخبار هم دربارش متواتر هست. به هر حال آدم کوچیکی نیست، بخوان ابن حجر هیثمی رو به هر حال کوچیک بدانن و تضعیفش کنن، ما شرح حالش رو فورا نشون میدیم. ان نور المسافر ان اخبار القرن العاشر، نویسنده آقای عبدالقادر بن شیخ بن عبدالله الایدروس الحسینی الخزرمی، چاپ دار صادر بیروت هست این کتاب با تحقیق محمود الارنعوت، که میبینید این کتاب ان نور السافر صفحه شماره 390 و متوفای به حال کسانی که در سال 974 به بعد وفات کردند رو در اینجا آورده. در این سال، در رجب این سال، توفی الشیخ الامام شیخ الاسلام خاتمت اهل الفتیا و تدریس، و به حال میگه در این سال فلانی که شیخ الاسلام بود، امام بود، فوت کرد و کان بحرن فی علم الفقه و تحقیقه، او دریای علم فقه بود، دریای علم فقه بود، هیچ چیزی او رو به حال مقدر نمیکنه. امام الحرمین بود و چی بود و چی بود، و نوشته های او، کتاب های او معجزه بود در عصر خودش. کتاب هایی که آقای ابن حجر هیثمی نوشت در زمان خودش معجزه بود و معاصرینش به هیچ وجه توانایی نوشتن چنین کتابهایی نداشتن. این آقا با این عظمتش میگه اجماع تمام اهل سنت هست که توسل به پیغمبر در هر حالتی جایز است. این ابن حجر هیثمی. نفر بعدی که به هر حال قبر امام رضا علیه السلام متوسل شده، آقای ابن خزیمه هست. امام ابن خزیمه از بزرگان تاریخ اهل سنت، کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی، یک کتاب معتبری است، از بهترین کتاب‌های رجالی تاریخ اهل سنت در شرح حال روات صحاح سته. تهذیب و تهذیب نویسنده ابن حجر عسقلانی، چاپ مؤسسه الرساله با تحقیق ابراهیم از زیبق، اینم از جزء الثالث از این کتاب تهذیب و تهذیب، از جزء الثالث مؤسسه الرساله صفحه شماره 195 در شرح حال ابن خزیمه میاره. من این رو خدمتتون نشون میدم، این پایین صفحه است، خیلی کوچیک هست، من بزرگش کنم. نقل میکنه با سند خودش که ما با آقای امام اهل حدیث ابوبکر ابن خزیمه به حال خارج شدیم و به حال با جماعتی از مشایخمون که زیاد هم بودن رفتیم به زیارت قبر علی ابن موسی رضا به طوس. امام اهل حدیث، در همینجا میگه امام اهل حدیث ابوبکر ابن خزیمه و همراه او و هم ادل او و هم وزن او آقای ابو علی ثقفی و همراه گروهی از مشایخ ما که زیاد هم بودن رفتیم به زیارت قبر علی ابن موسی رضا. گروهی از مشرکین آمدن به زیارت قبر امام علی ابن موسی رضا. فرعیتو من تعظیمه ابن خزیمه لتلک البقعه و تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحیرنا. دیدم که اصلا ابن خزیمه انقدر متواضع هست در برابر گنبد امام رضا و تضرع میکنه در برابر گنبد امام رضا که متحیر شدیم، متحیر شدیم و به هر حال
چرا مشرک شده مثلا
برای تحیر. حالا اگر آقای به هر حال محمد بن عبدالوهاب بود، میگه من تعجب کردم از به هر حال شرک و کفر یا ابن تیمیه که به هر حال حرف احمد بن حنبل رو نقل میکنه و میگه واقعا تعجب کردم من از حرف از احمد بن حنبل تعجب هست. حالا انشاءالله اونا رو به بحث تبرکی برسیم نقل خواهیم کرد. این ابن خزیمه هست. ابن خزیمه خب از بزرگان اهل سنت هست. شرح حالش رو خیلی خلاصه من نشون میدم. سیر علام النبلای آقای شمس الدین ذهبی، مؤسسه الرساله چاپ کرده، جلد شماره 14 از جزء الرابع عشر، تحقیق شعیب الارنعوت صفحه شماره 365. ابن خزیمه، محمد ابن صادق ابن خزیمه ابن مغنطه ابن صالح ابن بدر الحافظ الحجه الفقیه شیخ الاسلام امام الائمه. ببینید حافظ هست، حجت هست، حجت یعنی کسی 300 هزار حدیث حفظ باشه، فقیه هست، شیخ الاسلام بوده، امام امامان اهل سنت بوده در زمان خودش، امام امامان اهل سنت، میاد به توس به زیارت آقا علی ابن مصعب رضا و طوری تعظیم میکنه در برابر امام رضا علیه السلام که این آقا این راوی تعجب میکنه از این همه تعظیم، از این همه احترام.
روایت حفظ بوده 300 هزار وهابی ها یکیشون هست خدمتی، یه دون روایت 10 تا روایت حفظه از نهج البلاغه، معروف روایتش خصوص میبینیم چرا نیست تو نهج البلاغه کلا.
حالا من یکی دو تا دیگه بخون، میخوای یکی دیگه بخوای بخون
برای این دیگه بخونید بعد ان شاء الله که بخونید.
نفر بعدی آقای ابن شاطیل هست که ایشون رفته و به قبر امام احمد ابن حنبل برای شفای فرزند خودش توسل کرده و جالب حاضر خودش رو هم گرفته. کتاب تاریخ الاسلام آقای شمس الدین ذهبی چاپ دارالکتاب العربی جلد شماره 45 از جزء الخامس و الاربعون، این مشخصات کتاب رو کارگردان محترم نشون دادن، صفحه شماره 194. بله در این صفحه برحال نقل میکنه که این آقا کور بود و چشمش رو از دست داده بود، 70 سال چشمش کور بود و عمی علا کبره و بقی از 70 یوماً اعما، 70 روز روز خواهی میکنم 70 روز چشمش کور بود، بعد خوب شد، ثم برع و عاد بصره، چشمش خوب شد و به حال دیدش برگشت. سوال کردیم ازش که چطور شد که این چشم شما بعد از 70 روز خوب شد و ایشون در جواب گفتن انه ذهب به الى قبر الامام احمد، رفت سراغ قبر امام احمد ابن حنبل و انه دعا و ابتهل، اونجا رفتن دعا کردن چی کردن و چی کردن و بعد میگه من چی گفتم و قلت یا امام احمد اسالک الا شفاعت فیه الى ربک، امام احمد من از تو درخواست میکنم که منو شفاعت کنی پیش خدا، یا رب شفعه و فی ولدی، خدایا اونو شفاعت کن درباره فرزند من و چی و چی کن. و بعد دیدیم که به حال شب شد و بچه این آقا به حال چشمش خوب شد و بعد از 70 روز که چشم پسرش کور بود به حال امام احمد شفاعت
توسل به امام احمد،
توسل و استغاثه به امام احمد است، یا امام احمد اسالک و از تو میخواهم.
میشنوه ایشون توی قبر
دیگه نمیدونم، اینا رو باید خود پیروان احمد ابن حنبل اهل حدیث باید جواب بدن و وهابیا. ما میدونیم که اینا دروغه، جعل، ساخته است، شکی در این نداریم که محال هست که کسانی مثل احمد ابن حنبل بتونن حاجت بدن. حاجت دادن مخصوص افراد اهل بیت علیهم السلام و افراد صالح هست و ما
خداوند به هر حال ولایتی که داده به اونها و واسطه میشه،
بله اونها میتونن حاجت بدهن با اذن الهی. به هر حال ما قبول نداریم این حرفو، حالا بیننده های عزیز ما توجه داشته باشم، ولی خب از باب الزام خصم که اونها در کتاب هاشون آوردن آقای شمس الدین ذهبی آورده به حالش استدلال میکنیم برای زدن مشت محکم دهان وهابیا. این چند نفر شد؟ 7-8 نفری میکنم شد؟ نمیدونم چند نفر شد؟
نشمردم من.
نشمردی. حالا بعد انشالله
آماده که امسال یه زنی سوال پرسیدن. بینندگان عزیز سوال پرسیدن از وهابی ها. پاسخ دادن، پاسخشون کوبنده است. اگه اجازه بدید با هم ببینیم. بینندگان عزیز بیننده تماس گرفته با یکی از شبکه‌های وهابی روایت توسل آیش دستور و آموزشی که ایشون داده برای توسل قبر پیامبر رو خونده. همون داستان معروفی که پنجره‌ای که روی گنبد پیامبر هست مربوط به همون داستان هست تا به اعتقادی که اهل سنت دارند. با هم کلیپ رو ببینیم، پاسخ کارشناس وهابی رو ببینیم، بعد برمیگردیم انشاءالله در خدمتتون خواهیم.
بعد یه سوالی از بعد سوال تو ماه توسل وقتی که مرحوم در اثر خودکاری به ام المؤمنین عایشه روزی میبخ آمال عایشه در جلد یک صفحه هست سوژن دارمی میگیده یه سواقت قبر پیغمبر تا وقتی این کارو میکنن برها خودکاری از بین میره و اون تا به عنوان سلیشیدن سفارا از میری مینامه، یعنی در واقع نعمت زیاد میشه و سفارا این قبل میخورن که به سفارا میترکن از میری. نظرت شما درباره این دلیل چیه؟
آقا محمد از حدیث دوم شما که حضرت عایشه نزد خط ببینید شما میگردید بالاخره لای دیواری یک زیر صندلی یک جایی که یک روایتی پیدا کنید که آقا بگه توسل به قبر کنید. این توهی دستی و بدبختی انسان را میرساند. دارید زحمت میکشید که لابلا یک جایی که درز دیواری که حالا ترک خورده یک روایت باشه، کاغذی کسی اونجا مخفی کرده باشه، درش باشه که آقا غیر الله را بپرستید. مگر خدا چیشه با این عظمت که ما رهاش کنیم بریم دنبال این حادثه جعلی و دروغ؟ عایشه گفته، اگر هم گفته برای خودش خوبه، ما که عایشه پرست نیستیم. عایشه گفته، اگر هم گفته برای خودش خوبه، ما که عایشه پرست نیستیم.
چقدر جالب، چقدر جالب بود پاسخ استاد یزدانی. گفتن که این روایت ها شما میرید از لای نمیدونم در دیوار پیدا میکنید، زیر تخت پیدا میکنید، کجا پیدا میکنید؟ ظاهرا مسانیدشون اینها اونجا میگذارن دیگه، چون کتاب های مسانید به هر حال صحیح بخاری اینهاشون هم شاید اینها معتقد اینجوری نگهداری میکنن ازش. بعد گفتن که خب حالا عایشه گفته باشه که گفت برای خودش گفته، این تعبیر رو آوردن اینجا دیگه حرف عایشه براشون حجت نیست، چون توسل حجت نیست. پاسخ میگن این خصوص بشه.
خب ما بارها این روایت رو نشون دادیم، عجیب هست از آقای خدمتی، واقعا لای دیوارم نبوده، کتاب الان موجود هست و زیر تخت شاید باشه، ولی حال از زیر تخت اگه بود بزغاله میخورد، زیر تخت نبوده. حالا شما زیر تخت شد در حال اضافه کردید، ایشون فرد لای دیوار، زیر تخت اگه بود حالا بزغاله خورده بود. من روایت رو باز هم نشون میدم برای اینکه دقیقا آقای خدمتی ببینه. مسند امام دارمی یا همون سنن امام دارمی، الامام الحافظ ابو محمد عبدالله ابن عبدالرحمن ابن فضل ابن بهرام دارمی، چاپ دارالمغنی للنشر و توزیع الجزء الاول. ببین با تحقیق حسین سلیم،
ایشون شاید آقای حسین سلیم از لای در دیوار پیدا کرده،
من نمیدونم از کجا پیدا کرده. حال این کتابی که موجود هست الان در کتابخانه ها در اینترنت فراوان هست، متوفای 255 هست و از به حال از کسانی است که هم دوره است با آقای بخاری. در این کتاب خودش صفحه به حال 224 227 که به حال در زمان عایشه قحطی شد، شکایت کردن پیش عایشه و عایشه گفت انظروا قبر النبی فجعلوا منه کوا الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. برید بین سراغ قبر پیغمبر، پنجره ای باز کنید بین قبر و آسمان فاصله ای نباشه، و این کار رو انجام دادن و اون باران آمد و حاجتشون رو گرفتن. این از مغز دیوار در نیامده، خود محقق میگه رجال حسقات و هو موقوفون علی عایشه، رجال روایت همه ثقه هستن و از عایشه نقل شده. و ما وجدت فی غیر هذا المکان، جز در همین سوراخ دیوار جای دیگه من پیدا نکردم. آقای محقق میگه برحال هر دکت جالبه. آقای زینی دهلان مفتی شافعی ها در مکه و شیخ الاسلام اهل سنت در مکه مکرمه در کتاب الدرر الثانیه فی رد علی الوهابیه، چون بارها نشون دادیم در صفحه 55 از علامه مراغی نقل میکنه، میگه فتح الکو و اندلجب سنت اهل المدینه، باز کردن پنجره در زمان خشکسالی سنت مردم مدینه بود که روی قبر پیغمبر یک پنجره باز می‌کردند که فاصله نباشه بین آسمان و سقف، فاصله نباشه بین قبر و آسمان، و این کار رو انجام می‌دادن، همیشه حاجت می‌گرفتن.
مهم جزئیات بوده حتما
دیگه. در طول این برحال چند سال میشه، 1200 سال اهل سنت همیشه این کار رو انجام دادن. همین الان هم پنجره هست، اگه راست میگن یک روز خوشحالی بشه باز کنیم ببینیم چی هست. این جهان
گفتن جعبه برق رو توی ازنشا کردن، اون جعبه برق روشن از بالا برق اینجوری که گرانش زمین کمک میکنه بهش گفته
دیگه. از این حرفای من زیاد میزنه و باز از تمهودی نقل میکنه و سنت هم الیوم فتح الباب مواجهتا للوجه الشریف، سنت مردم امروز هم برحال باز کردن این باب هست در روبروی قبر پیغمبر، و برحال بعد از مردم توسل هست، استشفا هست و چی هست و چی هست دیگه. اینجا برید دوستان عزیز بخونن و تصریح بزرگان اهل سنت هم بارها نشون داریم، سند روایت کاملا صحیح هست و در کتاب های اهل سنت آمده. علمای اهل سنت به این روایت استدلال کردن. بعد میگه اگر درستم باشه، ما که مقلد عایشه نیستیم، عایشه گفته باشه برای خودش گفته. بابا این حرف وضو و نمیدونم سجده و نماز و این چیزا نیست، بحث کفر و اسلامه. از نظر ابن تیمیه، از نظر محمد ابن عبدالله، هر کسی به قبر استغاثه کنه کافر، مشرک، مرتد، حتی توبهش هم پذیرفته نمیشه. حتی در بعض از موارد نمیشن توبهش هم پذیرفته نمیشه، باید کشته بشه، کافر، اهل جهنمه. بحث ساده که نیست که بگیم قرض مال خودش کرد.
خب چرا نه واقعا سوالش، یک شیعه که توسل میکنه مشرک میشه باید کشته بشه؟
بله.
اگر واقعا این حکم هست، خب برای بقیه هم باید تعمیم بدن که ما میگیم این حکم اشتباه، غلط، ضد قرآنه. بعد استنادی هم میکنن به سوره حمد، یا که نعبود و یا که نستعین. آیا عایشه واقعا تو حالا سوره حمد رو نخونده بوده که دستور به توسل داده؟
دیگه باید آقای خدمتی جواب بده اینا رو، ما کنا باید جواب بدیم. الا تدعوا مع الله احدا، در حال در کنار خدا پیغمبر و ایشون هم خواسته و استغاثه کرده به قبر پیغمبر،
آموزش هم داده،
آموزش داده صحابه. اتفاقا آقای سمهوری بود، حالا نه عذرخواهی میکنم، آقای حسنی دمشقی ابوبکر الحسنی دمشقی شافعی، ایشون میاد و در این کتاب خودش میاد، بعد محققش میگه که این صریح هست که عایشه بعد از به قبر پیغمبر استغاثه کرده بعد از وفات پیغمبر، و کذا جمیع الصحابه الذين كانوا هناك وافقوها وفعلوا ما ارشدتهم اليه، تمام صحابه‌ای که در اون زمان بودن به حرف عایشه گوش کردن، رفتن اون پنجره رو باز کردن، همه استغاثه کردن به قبر پیغمبر. تمام صحابه‌ای که در مزار عایشه بودن و اون زمان حاضر بودن همه کافر شدن.
هیچ قرآن نخونده بود لابد ازش بود.
هیچ کدوم قرآن نمیخونده بود، اهل قرآن نبودن اصلا. حرف آقای خدمتی دیگه، اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین خونده بود و تفسیری وهابیت رو داشت، که نباید توسل و استغاثه میکردن، استغاثه به قبر پیغمبر کردن. در حال دیگه یه خود فکر بله.
واقعا انسان چی بگه؟ ببینم اینا عزیز، خودتون ببینید چگونه تعبیر میکنن از روایت صحیحی که دارن. میگن دای جز دیوار پیدا کردید این روایت رو، راجع به تعبیری که خب عایشه گفته، اینها تعبیرشون برای خودش گفته باشه. ببینید چگونه دارن تعبیر میکنن، چطور جاهایی که دیگه که میرسه شما عبارت های افراد دیگه که اصلا حجت نیست، نمیدونم کسانی که خودتون تعبیر کردید میارید برای اون اعتقادات و قرارهایی که خودتون دارید، ولی اینجا که رسید دیگه برای خودش گفته. عجب، چقدر جالب، چقدر جالب تعبیرتون، و چه ظاهر فرار بدی. چرا روایت رو نشون نمیدید، تحلیل نمی کنید؟ چرا روایت رو نشون نمیدید، تضعیف نمی کنید؟ می دونید که اگر این کار بکنید هم ما پاسخ داریم و نمیتونید شما همچین کاری رو بکنید و کلیپتون رو پخش خواهد شد. ما گفتگوهایی داشتیم با مولوی عبدالرحمن سربازی که ایشون امام جمعه چابهار هستن، امام جمعه اهل سنت چابهار هستن، و خب گمان نکنم کسی از بزرگان اهل سنت جایگاهی که ایشون داره رو داشته باشه، و به هر حال ایشون برادر آقای محمد عمر سربازی هم هستند، کسی که ما بحث توسل و بارها از کتاب ایشون مطرح کردیم. در همایشی که برگزار شد و این بزرگوار هم تشریف آوردن و منت نهادن و حضور داشتن در اونجا، ما برخی از مصاحبه ها ازشون داشتیم و سوالی که خب برای شخص منده به وجود اومده بود ازشون پرسیدم، ما این رو ضبط کردیم، یک قسمتش رو، یک بخشش رو با هم ببینیم. انشاءالله در برنامه‌های آینده شبکه جهانی بلد مصاحبه اختصاصی که ایشون داشته با شبکه رو انشاءالله به سمع و نظر شما عزیزان خواهیم رسوند. بحث با ایشون رو ببینیم. من عذرخواهی می‌کنم به خاطر شرایط صدای این کلیپ، اما متوجه خواهید شد فرمایش ایشون در خصوص توسل چه هست. و در آخر کلیپ ببینید این عزیز اهل سنت راجع به روایت دستور عایشه نسبت به توسل، روایتی که ام المؤمنین عایشه در مورد توسل دارن، چه می‌گویند. کلیپ رو ببینید.
و انواعی از توسل هست که نمیتونه مسلمانی به اونها قائل نباشه. همه مسلمین اون انواع از توسل قائل نیست. اون توسلی که مصحابی تو معروف آما زریل و بسر صحابی که نابینا بود به عمر رسانش دعای توسل داره، دعای توسل توسل فرمون هم سال اینا را همه این مسلمان را دنیا را اندازه کنیدن که منتقل نفرم هم از این کنباران ما آدم ها را باشه یا دیگر هم باشه نیست، کسی نیست بیو از این ها سر فنزر بیو باب جواز توسل هست. اگر باب عدم جوازی وجود داشته باشه که همه اونا را در اون حدی که من وارد شده ممنون دانستن بگیم یا تخصیص فردی دونه فردیم وجود نداره.
تواصلی که از دوستان ابن هنک داشته این تواصل از انواع تواصل جایز به حساب میاد؟ تواصلی که هم که امومین آیشه و دستور و هم فرمودن این یا تواصل چی؟ این
تواصل مشهور
این مشهور از مشکلی نداره اون تواصل نداره تا سعیه
بان این نظر یک عالم اهل سنت هست که جایگاه ایشون هم مشخصه، این روایت رو ایشون صحیح میداند و این نوع توسل رو مشروع میداند. خب شما وهابی ها واقعا چند درصد ایشون کتاب خوندید که بخواید در مقابلش بایستید و بگید نمیدونم روایت رو از کجا آورده؟ و این به هر حال تضادی است که بین شما با علمای اهل سنت وجود داره و نمیتونید حل بکنید این تضاد رو به خاطر اینکه ریشه های فکری شما کاملا متفاوت هست. خب کازن در خصوص توضیح دادی که فهمید
خیلی روشن هست. از یک طرف یک عالم وهابی، عالمی که نمیشه گفت، یک وهابی در شبکه‌های وهابی میگه این روایت ضعیف صحیح نیست، اگرم عایشه کرده مال خودش کرده، ولی این عالم دیگه قطب اهل سنت بلوچستان هست، چون در قطب بلوچستان به شمار میاد، بزرگ همه میشناسن، الان زنده است، حاضره و این مصاحبه که شما باش گرفتید صراحتا میگه روایتی که عثمان بن حنیف داره روایت صحیح هست و روایت عایشه که توسل مشروع هست، همین روایت سلام ما خوندیم، استغاثه به قبر پیغمبر رو ایشون به حال گفتن مشروع است. نظر اهل سنت اینه، اینم نظر وهابیت هست و کاملا تفاوت واضح و روشن هست.
بله ممنون، بفهمید ادامه فرمایشاتون استاد یاد بدین ببینیم باز هم
باز نفر بعدی که توسل کرده به قبر پیغمبر و حاجت هم گرفته، یکی از بزرگان اهل سنت به نام ابن منکدر، کتاب سیر علامه النبلای امام شمس الدین ذهبی مؤسسه الرساله چاپ کرده، شاید بیش از 100 بار ما این کتاب رو نشون دادیم دیگه، همه بینندگان عزیز کاملا کتاب رو میشناسن، الجزء الخامس با تحقیق شعیب العرنوت وهابی صفحه 353 به بعد، شرح حال شماره 163 که میبینید مشخصات کتاب رو. محمد ابن المنکدر ابن عبدالله ابن فلان ابن فلان الامام الحافظ القدوه شیخ الاسلام، ببینید نا هر کدوم از این کلمات بار معنایی بسیار زیاد داره، امام هست، حافظ هست، رهبر هست و شیخ الاسلام هست. این آقا چنین آدمی با این عظمت حالا ببینیم چیکار کرده. در صفحه 358 ایشون روایت رو نقل میکنه، مطلب رو نقل میکنه که کان ابن المنکدر یجلس مع اصحابه، ابن المنکدر با اصحاب خودش نشسته بودن، فکان یصیبه صمات، آقا گرفتار لالی شد دیگه زبانش گیر کرد و نمیتونست حرف بزنه، لال شد یک لحظه، فکان یقوم بلند شد کما هو حتی بلند شد و یضع خده علی قبر النبی بالای صفحه و گونه خودش رو روی قبر پیغمبر گذاشت، گونه خودش رو روی قبر پیغمبر گذاشت و برگشت. مردم گفتن این چه کار بود انجام دادی؟ بعد گفت یصیبونی خطرم، گرفتار خطری شدم و وقتی متوجه خطر شدم استعنت به قبر نبی،
استغفرالله، شرک اکبر،
شرک اکبر اکبر اکبر، اصلا رفتم و از قبر پیغمبر کمک خواستم، استعنت به قبر نبی، آقایان وهابی، آقای ابن المنکدر، امام هست، حافظ هست، شیخ الاسلام هست، آدم در این عظمت رهبر بوده در زمان خودش، الامام الحافظ القدر و شیخ الاسلام، میگه استعنت به قبر نبی،
یک مشرک بوده فقط دیگه از وهابی ها.
بله این آقا آمده و به هر حال توسل رو قبول داشته. اینها مشتهای بسیار بسیار محکم هست که نمیدونم وهابی‌ها تا کی میخوان تحمل کنن. باز دیگه از افراد اهل سنت که توسل کرده، من خدمتتون همینجوری یکی یکی بخونم تا زمان فرصت هست، کتاب طبقات شافعیت الکبرا که میبینید این کتاب رو جل کتاب هست، نویسنده تاج الدین ابو نصر عبدالوهاب ابن علی ابن عبدالکافی از سبکی، از بزرگان اهل سنت، متوفای 771، الجزء الثالث صفحه شماره 164، در شرح حال آقای حسان ابن محمد ابن احمد ابن هارون ابن حسان، از بزرگان اهل سنت هست که خودش صراحتا میگه ایشون الامام الجلیل احد الائمه الدنیا ابوالولید نیسابوری حسان که یکی امام بسیار بزرگواری بوده، یکی از ائمه دنیا بوده، ابوالولید نیسابوری شاگرد فلانی بوده، شاگرد فلانی بوده، آقای حاکم نیسابوری گفته کان امام اهل حدیث به خراسان، امام اهل حدیث در خراسان بوده و زاهدترین شخص از علما بوده که آقای حاکم نیسابوری دیده. در صفحه شماره 228 و به هر حال نقل میکنه صفحه 228 که از ایشون و سمعت الحاکم نیشابوری نقل میکنه و سمعت ابوالحسن عبدالله بن محمد الفقید یقول ما وقعت فی ورطه قط ولا وقع لی امر مهم فقصدت قبر ابوالولید و توسلت به الى الله الا استجاب الله لی. آقای ابوالحسن عبدالله بن محمد بن فقید میگه هیچ مشکلی من برام پیش نیومد، هیچ حاجتی مهمی نداشتم مگر اینکه رفتم سراغ قبر آقای ابوالولید خراسانی و توسل کردم اونجا به خداوند و خداوند اون رو اجابت کرد. این هم یک دیگر از مشرکین به قول آقایون وهابی. ابوالفرج قزوینی یکی دیگر از بزرگان اهل سنت که توسل کرده به قبر رسول خدا و حاجتش رو هم گرفته و فرزند زنده شده، مرده زنده شده، بچه‌ای که مرده بود بعد از مدتی زنده شده. در کتاب تاریخ الاسلام آقای شمس الدین ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، یک کتاب قابل وصف نیست از بزرگان هست، به هر حال کتاب تاریخ الاسلام جلد شماره 35 از جزء الخامس و 30 ناشرم دارو کتاب العربی نویسندن که از آقای ذهبی هست. در شرح حال این آقا میاره محمد ابن محمود ابن حسن ابن محمد ابن یوسف ابوالفرج ابن علامه ابن ابی حاتم الانصاری القزوینی فقیه دین صالح، فقیه بوده، متدین بوده و صالح هم بوده و اهل معامله هم بوده و مطالبی. به هر حال ایشون نقل میکنه که به هر حال دیدیم که خودش رو وزاع ابن له قبل وصوله المدینه، حج رفته بوده در سال به هر حال 77 و به هر حال وزاع ابن له قبل وصوله المدینه، قبل از میخواستم بیان طرف مدینه بچهش در وسط راه از دست رفت. بعد میگه بعضیا گفتن که ما دیدیم که او خود رو اومده بود وارد مسجد پیغمبر شد و خودش رو به خاک میمالید، قلبی زد توی خاکها و پیش پیغمبر از پیغمبر طلب شفاعت میکرد که سرش خوب بشه. مردم هم دورش بودن. در این حال بود فبینا هو فی تلک الحال اذ دخل ابنه من باب المسجد و در همین حال که توسل میکرد پیش پیغمبر تشفع میکرد گریه میکرد، به هر حال پسرش از در مسجد وارد شد و زنده و زنده به هر حال برگشت. باز نقل میکنه که روایاتی دیگر رو که خودش رو مردم میدیدن که در خودش رو به خاک غلط میزد، مردم هم دورش جمع شده بودن و هو یقول ناقا میگفت یا رسول الله جئتکم من بلد بعید زائرا، ای رسول خدا من از یک شهر دور به زیارت تو آمدم و قد زائبنی پسرم از دست دادم، لا ارجع حتی ترد علی ولدی، من در نمیگردم تا اینکه بچه‌ام رو بگیرم و سالم برگرده. ورد ده هذا القول، این حرف رو چند بار تکرار کرد، اذ دخل ابنه فصرخ الحاضرون، که پسرش صحیح و سالم برگشت و همه فریاد زدن. خب محمد ابن محمود ابن حسن فقیه دین صالح مشرکون، دیگه مشرکونی رو بعد از وهابی ها بگیریم، از طبرستان هم بوده، از شهر آمل، ایشون در حال از بزرگان اونجا بوده، اهل سنت بودن اون زمان اینها و مشرک شده دیگه، به حال از کسانی بوده که مشرک شده. این نفر بعدی خدمتتون خواندم که باز کسانی دیگر رو من چند نفر دیگه از علمای اهل سنت رو خدمتتون بخونم. حواشی شروانی و ابن القاسم العبادی، توسل ابن القاسم العبادی رو خدمتتون بخونم که ایشون تصریح میکنه توسل به پیغمبر جایز هست. در این کتاب که در کتاب تحفت المحتاج که دو تا حاشیه داره، ما حاشیه ابن قاسم العبادی به خدمتتون خواهیم داد. ابن قاسم العبادی که میبینید اینم مشخصات کتاب هست، چاپ دار کتب علمیه بیروت لبنان. ایشون در صفحه 253 در همون قضایای توسل به برحال به پیغمبر و زیارت قبر پیغمبر، در ذیل اون قضیه که هر کس من حج و لم یزرنی فقط جفانی، هر کس حج انجام بده و منو زیارت نکنه جفا کرده، در نحوه زیارت قبر پیغمبر میگه که باید اون کسی که میاد بیاد داخل مسجد بشه، بیاد سراغ قبر، فقال السلام علیک یا رسول الله، سلام کنه بر رسول خدا و به ابوبکر سلام کنه و چی کنه، و بعد بگه برگرده. به هر حال از عبدالله ابن عمر نقل میکنه که عبدالله ابن عمر این کار انجام میداد، به رسول خدا سلام میداد، به ابوبکر سلام میداد و به پسر سلام میداد، و بعد برمیگشت سراغ قبر پیغمبر، روبروی قبر پیغمبر، و یتوسل بهی فی حق نفسه، به خود پیغمبر متوسل میشد و او رو شفیع خودش قرار میداد. عبدالله ابن عمر هم مشرک شد به قول آقای ابن قاسم العبادی. حالا شرحال ابن قاسم رو هم من خدمتتون بخونم. احمد ابن قاسم در کتاب شذرات الذهب، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، که ابن عماد حنبلی نوشته با تحقیق عبدالقادر ارناؤوت، چابدار ابن کثیر بیروت، صفحه شماره 363 نقل میکنه که آقای شهاب الدین احمد ابن قاسم العبادی شافعی بوده، امام بوده، علامه بوده و فهامه، الامام العلامه الفهامه. ایشون هم به حال این مطلب رو نقل کرده و مشرک بودن پسر عمر رو ثابت کرده. از دیدگاه وهابی است. نفری بعدی که خدمتتون میخونم آقای احمد ابن حرب، احمد ابن حرب هست که خودش از معجزات خودش و از کرامات خودش این رو میدونه که هر کس به قبر او متوسل بشه حاجت میگیره. خودش گفته این مطلب رو. کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، نویسنده ابن جوزی، ابوالفرج ابن جوزی، با تحقیق محمد عبدالقادر عطا، جلد شماره 11، دار کتب العلمیه بیروت لبنان، صفحه 310. ذکر من توفی فی هذه السنه من الاکابر، سال 234، از کسانی که در این سال از دنیا رفتن، یک احمد ابن حرب ابن عبدالله ابن سهل ابن فیروز ابو عبدالله از زاهد نیشابوری، احمد ابن حرب نیشابوری، از فلانی روایت چینه، از فلانی روایت چی میده، و کان عالما ورعا متعبدا، عالم بود، اهل ورع بود، اهل تقوا بود و اهل عبادت بود، عالم، اهل تقوا و اهل عبادت. بعد از یحیی بن معین نقل میکنه، قال یحیی بن معین ان لم یکن احمد بن الحرب من الابدال فلا ادری من هم، اگر احمد بن حرب از ابدال نباشه من نمیدونم که ابدال به حال چه کسانی هست. خب این شخصیت این آقا در صفحه بعد خودش مطلبی رو نقل میکنه که قال اکرمنی به ان یستجیب دعوات المسلمین اذا توسلوا به قبری، خداوند این کرامت رو به من داده، خودش میگه خداوند این کرامت رو به من داده که دعای مسلمانانی رو که به قبر من توسل میکنن اجابت کنم.
ولی به پیامبر نداده؟
نمیدونم، از وهابی‌ها باید سوال کرد. اکرمنی به ان یستجیب دعوات المسلمین اذا توسلوا به قبری، خدا به من چه این کرامتی داده که اگر به هر حال مسلمان‌ها بیان و قبر من متوسل بشن به دعاها اینها رو مستجاب کنم. به هر حال این هم مطلبی دیگه در باره توسل.
قبل از اینکه به سراغ کتاب بعدی، من قبل از برنامه نکته رو به شما عرض کردم، شما مخالفت کردید، من دوستانم برنامه رو مطرح کنم، و به هر حال این بحث کتابی بود که استاد یزدانی نوشتن و در این همایش هم و حال به چاپ رسید. من دوست دارم که قبل از برنامه عرض کردم که شما آماده بکنید مطلب رو، اما فهمیدید که نه خیر، اما من اینجا دیگه مجبور هستم از شما بپرسم، و در این خصوص دوست دارم توضیح بدید هم بینندگان عزیز بدونن که به چه صورت هست، این کتاب چه بود، عنوانش چه بوده، و شاید خیلی ها دوست داشته باشن دسترسی داشته باشن به متن کتاب، حالا چه به زبان عربی چه به زبان فارسی.
بحث به چیزی دیگه یالله
ایراد نداره از این، چون من میدونستم که باید این مطلب حتما مطرح بشه با بینندگان از دوست دارن، من این رو میپرسم ان شاء الله ادامه ما باشه.
کتاب البته خب زیاد در کنگره این سفر خیلی کنگره پربار بود، خیلی کتابای خوبی نوشته شد در این کنگره و این سفر خیلی حتی نرم افزار هم شده، نرم افزارش هم نور زده، شرکت نور زده، مرکز نرم‌افزاری نور و به صورت مجانی هم در اختیار همه قرار داده. خیلی کتابای خوبی نوشته شده و یکی از کتابایی به هر حال خیلی هم مهم نبود در اون بحث، کتاب بود فتاوای تکفیری، فتاوای جریان‌های تکفیری در جواز قتل مسلمانان، که در اینجا فتاوای علمای وهابی رو آوردیم که گفتن مثلا مسلمان ها کافر هستن،
هم از شیعه و اهل سنت.
بله، شیعه و سنی رو دیگه، حتی شخصیت های اهل سنت رو که محمد ابن عبدالوهاب تکفیر کرده، اینها رو دونه دونه از کتاب های خود وهابی ها آوردیم و در این کتاب نشون دادیم و البته موجود هست در اینترنت، هم موجود هست، حالا به عربی هم چاپ شده و به فارسی هم چاپ شده،
پی دی افش ولی در بخون و دسترسی بخون داشته باشن بهش، چگونه باید دسترسی داشته باشن، اسم کتاب رو جستجو بزنن میتونن پیدا کنن.
احتمالاً الان نمیدونم، فتاوا تیارات تکفیریه فی جواز قتل المسلمین عربیش هست، فارسیش هم چاپ شده، حالا خودم گذاشتم فارسیش رو هم در اینترنت و میتونن پیدا کنن، عنوان فارسیش هست فتاوای جریان‌های تکفیری در جواز قتل مسلمانان، که بیانگان عزیز میتونن از اینترنت به حال دانلود کنن. اصلی پیلیفشون
جمع آوری فتاوا بر علیه شیعه و سنیه، یک منبع خوب برای اینکه کسی بفهمه چه فتوا نظری در مورد فتوای واسه کشتار مسلمان از کجا برخواد.
کلا نزدیک 80 صفحه، در هر صفحه دو سه فتوا از فتاوای علمای وهابی که مسلمان ها کافرن به این دلیل به این دلیل و باید کشتنشون واجب هست در اینجا آمده، به حال میتونن دوستان از اینترنت دانلود کنن یا نرم افزارش رو از شرکت نور بگیرن.
بله، متشکرم از شما استاد یزدانی، من عذرخواهی میکنم که ورود پیدا کردم به بحث شما، ممنونم از شما به خاطر مطالبی که در این برنامه ارائه فرمودید. کلیپی آماده شد، اگر اجازه بدید کلیپ رو ببینیم. جناب آقای خالد الملا از علمای سرشناس و تراز اول اهل سنت عراق یکی از سخنرانان در این همایش بودند. سخنان ایشون به قدری تاثیرگذار بود که واقعا حاضرین در اونجا رو متحول کرد و هر بار هم که سخنان ایشون پخش میشه بینندگان عزیز بیشتر میتونن مقداری احساس بکنن که چه داره بر مسلمان ها در عراق میگذره. به اسم الله، به اسم فقط یا الله گفتن، به اسم سلفیگری و به اسم هایی که خودشون اینها اومدن گذاشتن، به اسم دفاع از صحابه دارن چگونه انسان ها رو میکشند و از خانه های خودشون بیرون میکنن. شاید این کلیپ رو بارها دیده باشید، در شبکه جهانی بلد پخش شده، اما این تدوینیست خب مطالب دیگه بهش اضافه شده و وقتی سخنان وهابیت هم که همخوانی دارد با واقعیتی که خودشون روش اعتقاد دارن در اینجا آورده شده. من دوست دارم که این کلیپ رو ببینیم. واقعا سخنانشون تاثیرگذار بود و از دل بود، از ته دل بود سخنانشون و بر دل ما میشینه. خدا رو شکر که در ایران عزیزان اهل سنت میتونن بیان و خب شکوه بکنن حداقلش از این گروهک‌های تکفیری و تروریستی و به هر حال از طریق شیعیان سخن مظلومیت اهل سنت در عراق به گوش جهانیان برسه. کلیپ رو با هم دیگه می‌بینیم ان شاء الله. بعد از اینکه برگشتیم در خدمت شما خواهیم بود. سوالات شما و تماس شما عزیزان، باز هم تاکید ما بر عزیزانی است که اولویت اولشون سوال هست از کارشناس محترم برنامه. کلیپ رو با هم ببینیم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أتحدث لكم عن ألمنا، وأتحدث لكم عن جرحنا، وأتحدث لكم عن دمنا وقتلنا وذبحنا. أتحدث لكم عن سبي نسائنا وهدم مساجدنا وحسينياتنا وكنائسنا. أتحدث لكم عن الجرائم التي ارتكبت في العراق، الجرائم العظام، ما قبل التغيير وبعد التغيير. وسوف أقول لكم عن السبب في هذه الدقائق القليلة. ما قبل التغيير ذبح عشرات الكرد ونسفت أكثر من 5,000 قرية بسبب سهم خاطئ للنصر، وقتل مئات من الألوف من شيعة العراق أمام صمت العالم كله بما فيهم الولايات الأمريكية المتحدة راعية الحرية والديمقراطية، وذبح الصدرين الأول والثاني، وقبلهما عبد العزيز البدري وناظم العاقل. وبعد التغيير جاءنا التكفيريون.
نفس تكفير چیز بدی نیست، نفس تکفیر چیز بدی نیست، چون مسیحا کافرند، یهودیان کافرند، کسانی که غیر خدا رو صدا می کنند مشرک و کافر میشن.
والذی یتحدث عن التکفیر ایها السادة العلماء کأنما یمشی بحقل من الالغام لا یدری بی ای لحظة تنفجر علیه هنا او هنا القنبلة، بل لعل وجودنا نحن في العراق من العراق، لعل وجودنا ومشاركتنا في هذا المؤتمر من قبل التكفيريين نستحق نحن وأهلنا وأطفالنا الذبح من الوريد إلى الوريد.
سخن من نبا اون علمای تکفیری پیرو امامی هست، سخن من با اون سریخوردگان، با اون دنیا طلبان، با اون کسانیه که با نام اهل سنت یا با لباس اهل سنت اونجا شرکت خواهند کرد. و کجا انسان پلید باشه که در محلی که پلیدترین محل هست نام الله رو نمیشه بود، اینا با ذهن نام الله رو میبرن دعاها.
لعل وجودنا نحن فی العراق من العراق، لعل وجودنا ومشاركتنا في هذا المؤتمر من قبل التكفيريين نستحق نحن وأهلنا وأطفالنا الذبح من الوريد إلى الوريد.
که ما امت اسلامی همه متحد یک پارچه هستیم و این افکار تکفیری که هست باید از این برده بشه. سوالی که مطرح میشه برای شما، این چه اهدافی در ورای این کنفرانس ها نهفته است؟ آیا اهداف خیری هست یا شر؟ همین ها بودن از اول انقلاب میگفتن یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا، چنان چند به شعار بود این شعار که انسان استفرا باشه میگه متاسفانه.
کل ذلك سببه الفهم الخاطئ للنص. تحملوني قليلا أيها السادة العلماء والمثقفون والمفكرون، كم سمعنا والآن سمعنا من الشيخ المولوي حديثا عن عصمة الدماء والأموال والأعراض. نص الحديث يقول إلا بحقها،
چون که آقایون صفوی فساد کردند در سوریه، در عراق، در یمن و هر جا که پاشون برسه، طبق آیه شریفه ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله، دیگر مردانی که ظلم اینها را دیدند حالا عکس العمل نشون میدن.
والله لقد ذبح العراقيون. بالفهم الخاطئ لهذه الكلمة ذبح الأزيديون وذبح المسيح وذبح الشيعة والسنة، وهجر العراقيون قضاء سلحفر أكثر من 200,000 عراقي تركماني شيعي هجروا ونسبت مساجدهم. أين العالم؟ أين العلماء؟
و اما حالا اونا دارن چه کار میتونن چه کار نمیتونن. شما در ایران مواظب
ایمان و روزه خود باشید. دخالتی که شما دارید میکنید در عراق باعث میشه که این آتش به گریبان خود برنده. دخالتی که شما دارید میکنید در عراق باعث میشه که این آتش به گریبان خود برنده.
اين الناس لماذا لم يتحدثوا عن سند داعش بالمنابت السنية وقتل علمائهم واغتصاب نسائهم وهدم مساجدهم واضحتهم؟
خب حالا گروهی آمدن که انتقام بگیرن، سالهاست اهل سنت داره کشته میشه، گروهی برنکن به اسم اهل سنت.
تا زید من میدونم همه داد میزنن که اینها یک بخشی از داعش، یک بخشی هست از مردم اهل سنت. خب شما تو سال قبل اومدید این بیشاره رفتن مثل بهار عربی اومدن جنگی نشستن تو سامرا و تو نمیدونم انبار و تزارت مسالمه تانیست کردن آقای که این مالکی رفت همه شون زد کشت و در انبار چی کارا کردید؟
فانا المذبوح من الوريد الى الوريد من عام 2004 بل من عام 2003 ونحن نصيح باعلى اصواتنا التكفيريون يقتلوننا التكفيريون يقتلوننا.
ما باید بگیم که اونا تروریستن؟ هرگز تروریست نیستن. کرامت انسانی در ایران زیر سوال میره. داعش در مقابل اینها چرا باید شعار نشه؟ هرگز در مقابل اینها از اونا رو بیان بهتره.
و هم یقولون از ایران تقتل، ایران تبعث به میلیشیات. نقول والله لیس عندنا مجامله لاحد، لیس عندنا مجامله لاحد، لكنهم هم التكفيريون الزرقاوي وغيرهم وأمثالهم هم الذين انتهكوا الأعراض والأموال وسبوا النساء والأطفال. ملايين، أكثر من مليون عراقي مهجر الآن في الصحراء في هذه البرد من العرب والكرد والتركمان والأزيديين والمسيحيين. أنا بصراحة حتى هذه الآية التي ذكرها سماحة الشيخ، هذه الآية يفهمها الداعشيون كفاً، وبها يقتلون الأزيدي، وبها يقتلون المسيحي، وبها تسبى المرأة الأزيدية العراقية وتباع $50.
سيد الرئيس، نساؤنا تسبى، نساؤنا تسبى وتباع في سوق الرق. وجاء السيد الرئيس، أهلي يذبحون، أهلي يذبحون كما ذبحت العراقيين، ذبحت الشيعة والسنة 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 والمسيحيين والتركمان والجبل.
طب هلا الضروري آمدان كانتقام بيجيان، كانتقام بيجيان، كانتقام بيجيان.
انقذونا، انقذونا سيد الرئيس.
شكرا جزيلا.
و حتی ایران برای ایرانی ها داعش بهتر من با سند براتون ثابت میکنم.
خب آخرام بشنوا که دلت خنک شه.
داعش با همه این کاری که میکنه فیلماش شما میبینید، به خدا سگ شرف داره به کاری که بشار و طرفدارای بشار که دولت ایران هست میکنه. سگ شرف داره. هر چی باشه این داعش اگرم بیاد تو ایران سگش به اونا شرف داره.
لماذا لم تصدر الفتاوى من تلك الاعوام ايها الاخوه، أيها الإخوة، أيها العلماء، يا من تحملتم ما تحملتم حتى تصلوا إلى هنا في قم المقدسة مدينة العلم والعلماء والحوزات العلمية، أقولها لكم وبصراحة، نذبح جميعا وسوف نذبح جميعا إذا لم نحدد من هو الذي يفهم النص الشرعي إلا بحقها. من ذا الذي له حق أن يقول هذا يقتل وذاك يذبح؟ ألم يذبحونا بهذه الأحاديث التي فهمت خطأً؟ ألم يكفروا عليا ويقتلوه ويقولوا إن الحكم إلا لله وليس لك يا علي؟ ألم يقتلوا الحسين؟ ألم يقتلوا عثمان؟ ألم يقتلوا المسلمين؟
ملاحظة عمودي سخنان رو واقعا چقدر دردآوره. یک اهل سنت باید بیاد در یک کشور شیعی، ما افتخار میکنیم که صداش از این طریق به جهان برسه و ما منتظر هستیم به اینکه فریاد مظلومیت اهل سنت در عراق رو، فریاد مظلومیت شیعیان در عراق رو و حتی ایزدی ها رو به گوش جهان برسانیم، به خاطر اینکه واقعا این جرمی که داره الان به اسم الله و فقط یا الله رویی داره انجام میشه درق بشریت هست و همه دارن این رو دیگه درک میکنن. انشاءالله که همه به خودشون میگن بفهمن که خطر این تفکر، خطر این تکفیری که الان داره فراگیر میشه از لحاظ تبلیغاتی به چه صورت هست. در سوال تماس شما بینندگان عزیز و ارجمند، آقای رشیدی از سنندج از عزیزان اهل سنت تماس اول هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. خدمت حضرت علی و جناب استاد بزرگوار آقای یزدانی علی سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتتون هستیم.
بنده سه تا سوال دارم به صورت مختصر در عرض 30 ثانیه می‌پرسم و از طریق گوینده میشنم که وقت شما عزیزان و سایر بینندگان عزیز رو نگیرم.
بزرگ آقای در خدمتتون هستم.
این آیه که شما به عنوان توسل استناد میکنید که اگر مشرکان مثلا گناهی کردن بیان پیش پیامبر، اونجا فقط صراحتا راضی به پیامبر است، چه دلیلی بر تعمیم این مثلا به فرض یک امامزاده ای که هزار سال بعد به وجود آمده وجود دارد؟ این سوال اول.
بسیار خوب، سوال اولتون. سوال بعدی؟
سوال دومم این است که اگر مثلا همین حضرت آیت الله قزوینی وقتی که آخر برنامه ها دعا می کنن میگه الهی یا خدا یا مثلا ربی، همش از خدا، همه ما شیعه و سنی از خدا دعا می جوییم و از خدا درخواست می کنیم وقتی که اسم دعا گذاشته میشه، ولی چرا همین درخواست ما، همین که میریم پیش امام مستقیما از خود امام می خواهیم، یعنی چه فرقی بین این دور و نزدیک وجود داره؟ چرا تا به حال یک مثلا برادر شیعه اون دعایی که ما می کنیم الهی و ربی و اللهم و چی و چی یک بار مثلا در سر قبر مثلا از راه جور نسبت به یک امام مطرح نکرده؟ سوالم اگر واضح نیست سوالم توضیح بده.
منم متوجه نه بس سوال استغاثت رو متوجه شدیم که چرا استغاثه میکنیم، ولی نوستی دومون رو از راه جور اگر ما اگر مورد صدای ما رو میشنود، امام رضا صدای ما رو میشنود، چرا مثلا میریم مشهد؟ درسته سوالتون اینه؟
آفرین. چرا از راه دور مثلا یک بار کسی نبوده که مثلا وقتی که دعا میکنیم مثلا مستقیما امام رضا رو خطاب میدیم، وقتی که مستقیما میریم سر امام رضا اونجا مثلا معتقدیم که از راه؟
سوال خوبی، چش پاسخ میدم. سوال سومتون؟
سوال حال من با برادران 35 سال برادران بزرگوار شیعه زندگی کردم، از یک نفر نشنیدم بگه یا امام حسن مثلا، یا مثلا امام باقر، سایر امامان بزرگوار بقی، من نمیدونم چرا ظاهرا این گنبد و بارگاه هست که قدرت و صلابت به امامان میده، اگه اینجوری باشه که قابل قبول نیست.
یا حضرت زهرا شنیدید شما یا نه؟ یا فاطمه زهرا شنیدید یا نه؟
بله. چه فرقی
یا فاطمه زهرا حضرت صدیقه طارق گنبد و بارگاه داره؟
نه
پس چرا ما پس نفرمایید این موضوع رو
شما این رو توضیح فرمایید، چرا کسی نفرمایید یا حسن؟
خب چه میدونم شما نشدید برنامه شنبه سراب خود بنده در انگام برنامه گفتم به حق امام حسن علیه السلام مشکل کسایی که میخوان اربعین برن کربلا با مشکل دارن برای عبور از مرد حل بشه.
باشه، اون درسته، همه
و نشدیدن شما دلیل بر این نیست. بله،
من درون تردیدی نمیدارم، ولی اون مثلا به فرض یک اتفاق ناگهانی همه ما عادت داریم یا امام حسین یا زهرا مثلا یا امام رضا، ولی یک بار من نشیدم کسی به دیگه امام حسن.
بله، باشه، از تو یزدانی توضیح خواهم داد.
قصد جسارت هم نداشتم، مخلص همه شما هم
بزرگوار. شما زنده باشید، ممنونیم از ادب شما و ممنونیم که سوال داشتید و تماس گرفتید. خدا یار و نگهدار شما باشه. چرا ما در اتفاقات ناگهانی یا امام حسین میبینیم؟ خب مشخص هست جایگاه برای توسل امام حسین چگونه است و اون انشاءالله صدی از این توضیح خواهد. آقای محمد شریف از افغانستان از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. صدای بنده ها داری؟ برای در خدمتون هستیم، بفرمایید.
شبکه جهانی ولایت.
بزرگواری، در خدمتون هستیم. بله،
بخیر باشید، سلامت باشید.
انشاءالله شما هم موفق باشید.
شما باره توسل صحبت کردن، در قسمت توسل از کتاب های اهل سنت به سند هم ارائه کردم، گفای درست و مخبول بود. اما یک گلگی از شما برادر علی هست، در قسمت مقدسات اهل سنت خوشتان در قسمت صحابه در قسمت ازواج متحقان دیگه خیلی از شبکه های شما میشنه ما تن و لن میگن اما با وهابی ها اینا که شما صحبت میکنی یعنی خدا شاید است از شما کده از برادر تشهیر کده اهل سنت خوشتان در افغانستان خیلی درگیر است و با کارهایشان هم با کارهای خیلی خلاف داره مخالف هستن اما با کارهای برادرهای که اهل تشیع در قسم صحابه و مقدسات اهل سنت که باید شنیده نشه از چون از این علمای بزرگوار خصوصا آقای قزوینی مدبر در صحبتش شنیدم در قسمت بخاری میه بخنده میکنه میگه که آقای بخاری هم کلان وحدی ها حالا نیگه درست نیست وحدی ها فسان اختراع شده این که این فسان آمده سر اختراع آمده امام عبدالوهاب این سند به صد یا به صد میگه سال پیش آمده امام بخاری احادیث پیغمبر گفته است و قابل احترام است یا مثلا امام احمد حنبل میگه این کلان وحدی هاست اینا وحدی ها خود امام احمد حنبل که از امام اهل سنت و جماعت است اونا خودش قائل به توسل هستن
متوجه تماس نشدیم بله آقای محمد شریف
اما این گلگی بدارم که باید برادرهای تشیع و علمای سرکار ترجی بکنه نما ولد دشمنان را خودشن وحابی ها را دستر بوده که بعد بگیرن که این هم تشیع برادره تشیع رسه که با صحابه کرام با ازواج متحرات ساخت تاز میگن هر میگن دن میگن بد میگن اونا سنده بسو محکم میاره
آقا محمد شریف اجازه فرمایید صدای ما رو دارید آقا محمد شریف
از کتاب علامه مجلسی میاره صفحه عجل کلش میگن
آقا محمد شریف صدای بنده رو دارید آقا محمد شریف از شبکه ولایت تا به حال خدای نکرده اهانتی نسبت به صحابه بزرگوار پیامبر یا همسان پیامبر شده صدای گرندتون رو کنید ببندید از شبکه ما تا حالا اهانتی که شنیدید جانم آقا محمد شریف صدای گرندتون رو ببندید من متوجه نشدم صدای گرندتون رو کامل ببندید عرض کردم که تا به حال شبکه جهانی ولایت هیچ اهانتی نکرده نسبت به صحابه یا همسران پیامبر درسته؟
درست هست بکتر این شما چون کار نمی کنند شبکه ولایت چون از طرفی گفتن نمیشه به دیگه شبکه های برادر تشیع که اعلام میکنند یکی به پایی که از طرف اهل تشیع که مثال همی شبکه
خب ببینید ما که آقا محمد شریف نمیتونیم
همه از آن آمر خراب شما هم کار کنه در مقابلی مزخرفات
آقا محمد شریف
در اسلام کجا یک کمزنی آمده آقا
محمد شریف
بزن
فرمید
اسلام نیستی با وحادی به جرتبات نباره من از زمان بزرگاهی در تشریف در افغانستان هم میگیم مجلس شنیدیم میگن این نیست در تشریف هم نیست این زیاد افراد این باعث بدنامی و باعث کلان سند در دست وحادی ها شده
آقا محمد شریف این نکته اول که ما این کارو نکردیم و ما نمیتونیم بریم به یک شیعه ای که در جای دیگه هست حالا شاید نمیدونم حالا چه اتفاقی مد نظر شما هست بریم بهشون ایراد بگیریم همینطور که ما اگر جایی سری بریده میشه به اسم دفاع صحابه رو نمیدونیم گردن شما بزرگوار بگذاریم و بگیم که چرا در فلان جا مثلا دارن مسلمان زهد میشن به اسم دفاع صحابه ما هیچ وقت این کارو نمیکنیم از شما انتظار داریم آنچه که در حیطه مسئولیت ماست مؤاخذه بکنید ما رو و انتقاد بکنید بعد بحث دومتون هم فهمیدید آیت الله قزوینی عبارتی از آقای بخاری خواندن و گفتن نظر وهابیت اون عبارت تو ذهنتون هست شما؟
بله بله من از جایت از کلیپاش بله بله شیر و خب چیز میکرد و گفتی کلان وهابی از امام بخاری
کدوم عبارت؟ کدوم کلان وهابی بخاری رو؟
و از امام احمد حنبلشی چون این طرف شما
آقا محمد شریف میفرمایید ما تماس های دیگه ای داریم آقا محمد شریف کدوم عبارت؟
و فرمایش های
ما ممنونیم از شما آقا محمد شریف عزیز دست شما درد نکنه انشاءالله بار بعدی تماس گرفتید من صدای گیرندتون رو ببندید من شاید 5 بار تذکر دادم به شما بزرگوار همچنان صدای گیرنده شما باز بود و انشاءالله روی خط تشریف آوردید بفرمایید کدوم عبارت و به چه صورت بوده ببینیم که موضوع از چه قراره اون چه که تلاش شبکه ولایتی اینه که فرق بین اهل سنت و وهابیت مشخص بشه البته شما با از آقای محمد بن عبدالوهاب با عنوان امام هم یاد کردید و گفتید خب وهابیت رو قبول ندارید عجیبه همچین سخنی بطور فرمان اگر بفرمایید که تماس بعدی کدوم عزیز هستن و مقرره صدای کدوم عزیز رو بشنویم؟ چون من هنوز دریافت نکردم اسم آقای حبیبی از تبریز. سلام علیکم و رحمت الله.
الو.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم آقای حبیبی.
الو سلام، خسته نباشید.
مفهوم معید بشید انشاءالله، در خدمتتون هستیم.
آقای از بره خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای حسین، من یه انتقاد داشتیم از بر
بفهمید.
این که این شبکه‌های وهابی بیشتر عقل مذهب ما رو زیر سوال میبرن. بعد کل برنامه های ما خیلی کمه، مثلا برنامه شما یا برنامه های روستایی و اینا بیشتر، مثلا برنامه هست که در مورد طب مثلا میخواد نشون بده شیعه چقدر در مورد طب قویه. خواستم بگم کلا برنامه شما زیادتر باشه،
برنامه پاسخ به شبهات رو شما میفهمید بیشتر باشه.
بله بله،
یعنی هر شب هست اما چشم میشه. شما فکر میکنید انتظار دارید در مورد کلمه طیبه دوباره برگرده؟
بله. آره یعنی یه سوالم داشتم از آقای یزدانی.
بفرمایید.
اینکه توسل اهل سنت به نماز، اهل سنت که بیشتر وهابیه دیگه، به نماز و اعمال صالح و طرف قبول دارن، درسته؟
یک مخالفه میکنن در بابی که در آیه قرآن آمده واسه در مورد بحث توسل و ابتغاء الیه الوسیله. اینها نمیدونن معنای باب چی هست و معنای اون آیه چی هست. میگن توسل فقط منحصر در این معناها هست. بله، میگن فقط نماز و جهاد. این وهابی این گونه ادعا میکنن.
بله، من سوال همینه. میگن ما اگه به ائمه توسل میکنیم، مگه غیر از اینه که به نماز ائمه توسل میکنیم؟
یعنی این جایگاهی که با نماز به دست
آورده. بله، نمازشون به عمل صالح اینا که از ما بدتر توسل میکنه.
بله، چشم شما رو یاد میدن سوال خواهند داد. سوال دیگه ای ندارید؟
نه، این همه خیلی ممنون.
به وفاق و معید باشید. ممنونیم از تماستون. آقای حسینی از شیراز تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
موفق و معید باشید ان شاء الله.
شما و جناب آقای یزدانی عرض ادب و احترام دارید.
بزرگواری تقدمتون هست،
شما رو قبول کنه انشاءالله و تعالی.
انشاءالله.
در باب توسل میخواستم یه مطلب رو با اجازه شما و بینندگان محترم
تقدمتون هست.
توسل رو، توسل به زنده رو که برادران اهل سنت و وهابیت با سه شرط خودشون قبول دارن. میگوین بر این که اون که انسان بهش متوسل میشه زنده باشد، قدرت بر کمک داشته باشد و حضور داشته باشد. اگر این سه شرط رو داشته باشد، توسل و کمک خواستن رو جایز میدونن و همشون قبول دارن. خب حالا اگر ما به قرآن مراجعه کردیم و همین سه شرط نسبت به توسل به ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین فراهم بود، پس باید بپذیرن که توسل از این بزرگواران هم جائزه. قرآن کریم در آیاتش می‌فرماید شهدا زنده اند، شهدا رو زنده می‌دانن، عند الله اینها رزق می‌خورن، ولی ما متوجه نیستیم. خب آیا آقا ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه سید الشهدا هست یا نیست؟ طبق فرموده قرآن شهدا زندن و حسین علیه السلام سید و شهدا است. خب آیا توسل به زنده جائزه؟ آقایون میفرمان جائزه. خب بنابرای فرموده قرآن توسل به همه شهدا خصوصا سید و شهدا هم باید جائز باشه، چون حسین زنده است و روزی میخورد اندالله. خب این مطلب. مطلب دوم، ما در قرآن میبینیم که خدای تبارک و تعالی میفرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خب در نماز هم ما صلوات میفرستیم. سوال اینه آیا کسی که از دنیا میرود یعنی دیگر نمیفهمد و نمیشنود؟ اگر این منظور این آقایان، خب صلوات خدا و ملائکه و صلوات مؤمنین به پیغمبر به چه معناست؟ اگر پیغمبر نعوذ بالله بعد از اینکه از این دنیا رحلت کرده نمیفهمد و متوجه نمیشود، خب پس چرا خدا به ما دستور میدهد که به پیغمبر صلوات بفرستیم؟ خب پیغمبری که متوجه نمیشود، نعوذ بالله، خدا ما را امر در کار لغو میکنه؟ پس باید بفهمد، جواب بدهد. این همین عقیده ماست. تازه ما میگوییم آل پیغمبر بنا به فرموده خود پیغمبر صلوات الله و سلام علیه که معلوم کردن امیر مؤمنان فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین سلام الله علیه مجمع. ما این گروه را میگوییم صلوات به اونها بفرستید و منظورمون اینه و معتقدیم اینا میفهمن و متوجه میشوند و جواب ما رو میدن. اگر بیاییم کلمه آل را طبق نظر برادرانمون تفسیر بکنیم که اونها میگوین پدر خانم‌های پیغمبر، دامادهای پیغمبر، به هر حال اینها همه آل پیغمبرن، همسران پیغمبر، خب همه اینها ما به اینا صلوات میفرستیم. خب اگر اینا صلوات ما رو متوجه نمیشون، ما چرا در نماز یک کار لغوی بکنیم؟ چرا خدا به ما دستور داده همچی کاری بکنیم؟ پس از این آیات شریفه قرآن ما نتیجه میگیریم که ائمه معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، سید الشهدا سلام الله علیه، اینها هم زنده اند و هم حضور دارن و هم عند الله وجیهن. آیا کسی که تمام هستیش رو در راه خدا داده نمیتواند وجیه عند الله باشه؟ آقا سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه، خب پس وجیه است عند الله. و کمکی هم که ما از این بزرگواران میخواهیم، برادران توجه داشته باشن، اینها رو مستقل در تأثیر و تأثیر نمیدانیم، اینها رو واسطه فیض الهی میدانیم. اینها به اذن الله، همان گونه که عیسی پیغمبر به اذن الله مرده رو زنده میکرد، همان گونه که عیسی پیغمبر به اذن الله امراض لا علاج رو شفا میداد، همان گونه که عیسی پیغمبر به اذن الله از غیب خبر میداد، این بزرگواران هم چون وجیه عند الله هستند، چون انسانهای برگزیده هستند، واسطه فیض بین خلق و خالق هستند. نه تنها اینا شرک نیست، بلکه عین توحیده، عین توحیده. اگر ما یک مقدار دقت بکنیم عین توحیده. یه شعری هم میخواستم در چون ایام محرم
آیا سنگی خیلی ما نمیتونیم دیگه بیشتر از این، من استادی میخواستم در خدمتون باشیم. مطالبتون واقعا متین بود و بسیار مطالب خوبی رو فرمودید. ان شاء الله بیشتر در موردش توضیح داده خواهد شد، اما از اونجایی که بینندگان دیگه پشت خط هستن، ما ممنون از تماستون، عذرخواهی میکنم از اینکه مجبور شدم ورود پیدا کنم به کلام شما بزرگوار. روز 5 دقیقه که صحبت کردید برای یک شیعه در شکی بالا خیلی 5 دقیقه بهش فرصت داده بشه. تماس بعدی از اجوان اهل سنت هستن، از بندر عباس. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم سلام، خدا نوازید
آقا. موفق و معید باشید ان شاء الله.
درود خدا به شما باشه. سلام
علیکم. زنده باشید.
خوب سلام علیکم. من می‌خواستم یه دو تا سوال داشتم از شما.
بفرمایید.
من آدمی هم بی کسب و کاری هم خوب.
بله.
بی کسب و کارم، یعنی پدر ندارم. یه مادر پیر دارم. بعد اینا یک گروهی هست از هر اهل سنت. خوب من هم خودم از اهل سنت هم. زمینای منو بالا کشیدم. زمین ها من را بالا کشیدم، مرسوه من را بردن، کل چیزها من هر چیز بود و نابود از پدرم که داشتم، زنبال پدرم، کل را دست من گرفتم بردن اینا.
خب فرمایشتون متأثر شدیم از این موضوع. البته ما نمیتونیم تعمیم بدیم به یک مذهب، بخاطر اینکه حالا اون افرادی که این کارو کردن با شما از مذهب خاصی باشن، نمیتونیم بگیم کل این مذهب خدای نکره همچین ویژگی رو داره. بله در خدمتتون هستیم.
خب اینا قسم هم خوردن، قسم هم خوردن که این زمین هم مال ما خودمونه، این حرف مال ما خودمونه. به اضافه که من میدونم پدر من به خود با من خودم وصی کرده کل بسایر زمین ها و ملک اموالی که من دارم کلا مال من خودمه، اینا هیچ کدوم شریک نیستن.
بله خب
حالا اینا قسم خوردن، زمین ها من را بردن، ملک ها من را بردن، من به خاطر خدا بلشون کردم. به نظر شما کار خوبی
کردن یا کار بدی کردن؟ این بحثتون بیشتر به مباحث اخلاقی مربوطه، اما آقا افشین عزیز شما حالا اگر مشکلی در زندگیتون دارید به پیامبر متوسل شدید یا نه؟
من به پیامبر دارم. بله.
انشاءالله توسل بکنید و توکل هم بر خدا داشته باشید. انشاءالله که مشکلاتتون رفع میشه. بینندگان عزیز هم دعا خواهند کرد، اما نمیتونیم ما به صورت اینکه چند نفر این کار اشتباهی رو کرده باشن این گونه بیاییم مثل مثالی که شما فرمودید ما تعمیم بخواییم بدیم به همه. ممنونیم از شما، متشکریم از تماستون، ممنونیم که روی خط تشریف آوردید. انشاءالله بینندگان عزیز دعا خواهند کرد که مشکلات همه مسلمان ها به خصوص شما بزرگوار رفع بشه. ممنونیم از شما بینندگان عزیز. ما فاصله کوتاهی داشته باشیم، بازخواهیم داشت. انشاءالله استاد یزدانی در مورد سوالات شما توضیح خواهند داد.
امام صادق علیه السلام فرموده اند هر کس به زیارت حسین علیه السلام برود در حالی که از مقام و منزلت او آگاه باشد و از پیروان او باشد، نام او در علیین ثبت می شود. ثواب الاعمال جلد اول صفحه 229.
انسان با دیدن این تصاویر واقعا هوایی میشه برای اربعین حسینی. انشاءالله کسانی که به کربلا مشرف شدن در اربعین دعاگو باشن برای همه مسلمان ها. من فقط دیگه اینجا نمیگم خدمت گزاران آقا امیرالمومنین در شبکه جهانی ولایت، برای همه دعا بکنید. حتی وهابی هایی که گول خوردند و در گروهک های تروریستی هستند، در شبکه های وهابی هستند، اگر واقعا اینها نمیدانن حقیقت چیست، دعا بکنید که اگر مغرض نیستند برگردند و هدایت بشن. در خدمت استاد یزدانی هستیم با سوالات و مطالبی که مطرح شد. آقای رشیدی از سنندج تماس اول بودند، پرسیدند که آیه شریفه ولو انهم ظلموا انفسهم که شما بارها هم فرمودید و علماء اهل سنت بسیار مصادری آوردن که استناد کردن به این آیه برای اثبات جواز توسل، گفتن که این فقط در مورد پیامبر هست. شما چطوره، به چه صورتی میاد این رو تعمیم میدید به دیگران؟
بله، خب اولا همین اندازش فقط برای پیامبرش رو قبول کنن ما باید به حال کافیه برامون، و اینکه به غیر خدا میشه متوسل شد، میشه کس رو واسطه قرار داد، همین که فقط برای پیغمبر ثابت بشه کافی هست و ما همین رو به حال از همین آیه برای پیغمبر استناد میکنیم. اصلا برای غیر پیغمبر
فقط یا محمد بگم؟
بله، اصلا فقط به پیغمبر متوسل بشن، تفاوتی نمیکنه. از این آیه توسل و پیغمبر ثابت بشه، ما برای سایر صالحین رو از جای دیگه ثابت میکنیم. و قیاسی هست در اصول به نام قیاس منافع قطعی که در اونجا طبق اون به پیغمبر ما برای چی متوسل میشیم؟
برای جایگاهی که داره،
برای جایگاهی که نزد خداوند داره و به هر حال مقامی که نزد خداوند داره و ارزش و آبرویی که پیش خدا داره. با همون منافع قطعی ما میتونیم به ائمه، به صالحین، به سایر پیامبران توسل کنیم. بله، ما روایت در اینجا خوندیم که خود پیغمبر بزرگوار اسلام به سایر انبیا متوسل شده. خود علمای اهل سنت هم گفتن رجالش ثقات هستن، سند روایت معتبر هست. خود پیغمبر به انبیای قبل از خودش متوسل شده. ما به هر حال از اینها استفاده میکنیم و سندهای دیگه که هست علمای اهل سنت استفاده کردن از روایات، از روایات دیگه توسل به صالحین رو عملا هم انجام دادن. شما از این آیه فقط توسل پیغمبر رو قبول کنید، بپذیرید. ما توسل به صالحین رو، توسل به ائمه رو از جاهای دیگه به راحتی ان شاء الله ثابت خواهیم کرد.
ان شاء الله
ما ثابت هم کردیم.
بله، پاسخ سوال اول این بزرگوار حداقل ما برای اثبات جواز توسل استادی از آن اومدنی رو استناد کنیم، شما توسل رو بپذیرید طبق این آیه فقط اگر بپذیرید و فقط روی پیامبرم حساب داشته باشه، حداقل دیگه مسلمان ها رو مشرک دیگه نمیتونیم صرف متوسل شدن. سوال اولیشون بود. سوال دوم فهمیدن که اگر شما متوجه به این هستید که ائمه به حال با ولایتی که دارند و روایت هم که علمای اهل سنت دارن که خداوند اگر کسی شرایط خاصی داشته باشه خداوند چشم او میشود و غیر ذالک، ائمه صدای ما رو میشنوند اگر ما اونها متوسلشون از راه دور. خب اگر امام علی بن موسی رضا برای مثال صدای بنده رو از اینجا میشنوه، آقا امام حسین از اینجا میشنوه صدای من رو، دیگه چه نیازی هست نزد قبر ایشون برم و اونجا متوسل بشم؟
در اینکه ائمه در اینکه پیامبر از راه دور صدا رو میشنوند و حاجت رو میدن شکی نیست. ما اینو قبلا ثابت کردیم. یا محمدای که عبدالله ابن عمر گفت در یک جای دوری بود، در محضر پیغمبر نبود و وقتی پاش فلج شد بهش گفتن محبوب ترین شخص نزد خودت رو به فریاد بخوان و او پیغمبر رو به فریاد خوان. یا محمد ها گفت از راه دور پیغمبر صدای او رو شنید و حاجتش رو داد، فوراً هم حاجتش رو داد. از راه نزدیکش رو هم ثابت کردیم. عایشه میگه انظر الی قبر النبی، برس راه قبر پیغمبر. بنابراین هر دوش جایز هست. اما اینکه چرا میریم سراغ قبر پیغمبر، سراغ قبر ائمه، خود اصل زیارت قبر پیغمبر بزرگوار اسلام، زیارت صالحین، زیارت ائمه موضوعیت داره و ارزش داره. روایات صحیح ما داریم درباره زیارت خود پیغمبر که پیغمبر میفرماید بعد از حد بیایید به زیارت منظرنی، وجبت له الجنه، وجبت له شفاعتی و روایات دیگه‌ای که در این باره موجود هست که هر کس منو زیارت کنه شفاعت میکنم حتما اون رو اهل بهشته و اصل زیارت خود پیغمبر ثواب داره. یا مثلا زیارت امام حسین، اصل این که ما بریم زیارت امام حسین، بریم کربلا و اونجا تعظیم کنیم، خودش موضوعیت داره، ثواب فراوانی داره. نه یک حج، نه دو حج، نه هزار حج، بلکه یک میلیون حج ثواب داره ارزش زیارت امام حسین علیه السلام. زیارت امام رضا روایت صحیح دربارش داریم. زیارت حضرت معصوم سلام الله علیه ها روایت صحیح دربارش داریم که من زار امتی بگم فله الجنه، سندش کاملا صحیح هست. زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام سند صحیح داره، من زار عبدالعظیم بره که من زار الحسین به کربلا. و فراوان هست. ما درباره اصل زیارت پیامبر، زیارت ائمه و زیارت صالحین روایت صحیح داریم. اصل زیارت خودش موضوعیت داره و ضمن اینکه اونجا بخوایم من از اینجا بگم یا فاطمه تو اشفعی لنا فی الجنه یا کنار قبرش برم تفاوتی نمیکنه، حاجت رو میدهد، اما اصل رفتن به اونجا خودش موضوعیت داره.
بله، پس توسل یک بحث است، از زیارت رفتن بحث دیگه. شما اینجا میتونید بگید لبیک اللهم لبیک، به حج هم میتونید بگید، برید تا بگید لبیک اللهم لبیک، اما موضوعیت حج با تلبیه شما در خارج از موقع حج متفاوته و این دو موضوع با هم دیگه فرق داره. سال سوم پرسیدن، فرمودن که من 35 سال با شیعیان هستم تا حالا ندیدم که یا حسن بگویند یا امام باقر بگویند و فقط یا حسین یا علی شنیدم. این به خاطر وجود گنبد و بارگاه برای این بزرگ جماعت.
بحث گنبد و بارگاه نیست. ما در حال در بحث توسل روایتی داریم از طریق اهل بیت علیهم السلام که همه ما کلنا سفن نجات، همه ما کشتی نجات هستیم، اما کشتی امام حسین لکن نسبت امام حسین اصلا کشتی امام حسین سریع تر هست به خاطر برحال مشکلاتی که در کربلا داشته و زجری که کشیده، شهادت مظلومانه ای که داشته، مظلومیتی که برحال اصل این که امام حسین برحال مقامش، ما روایت داریم که مقامش از امام حسن پایین تر هست، اما به خاطر برحال اون مصیبت هایی که در کربلا دیده یا حسین بیشتر شنیده میشه یا علی بیشتر شنیده میشه به خاطر مقام امیرالمومنین هست، یا مهدی هم شنیده میشه به خاطر مقام حضرت مهدی هست که به هر حال در میان ائمه این سه ائمه بیشتر شنیده میشه، به این دلایل خاص هست. و یعنی صاحب ائمه هم هست در ایام شهادت امام حسن یا حسن میگیم و یا امام حسن میگیم، اونها حاجت میدهند یا امام باقر یا بقیه ائمه. به هر حال چون امام حسین علیه السلام در کربلا اون مصیبت ها رو دیده، بیشتر مردم رو صدا میزنن و ارزش داره برام.
بله، کلنا ابواب النجات و باب الحسین اوسع و کلنا سفینه النجات و سفینه الحسین اسفل. سوال بعدی که پرسیدن آقای این سپاسخشون رو دیگه گرفتن این بزرگوار، البته عرض کردم در همون تماسشون هم بحث گمادوبازه اگر باشه دیگه یا با فاطمه و زهرا و
توسط یا مهدی هم
زهرا سلام الله علیها دیگه نباید داشته باشین، توسط حضرت مهدی نباید داشته باشین، چون اینها به هر حال قبر و گنبد و بارگاهی ندارند. این استدلال رو نشون میده که کاملا اشتباه. آقای محمد شریف از افغانستان باز از ازدان اهل سنت بودند، فهمودن که شیعه ها خب توهین نکنند و در شبکه هاشون در شبکه بلدی خب توهینی نشده قطعا و اهانتی نشده، اگر بیارن خب به طریق اول عذرخواهی میکنیم و به طریق ثانی هم استغفار میکنیم به خاطر توهین و اختلاف انگیزی اگر کرده باشیم، منتها این گونه نیست و هیچ کدوم از شبکه های داخل ایران هم این کارو نکردن. خود این عزیزان هم میدونن و شبکه دیگه اگر این کارو کرده نمیتونید ما رو مؤاخذه بکنید به خاطر شبکه‌های دیگه، کما اینکه ما شما رو مؤاخذه نمی‌کنیم به خاطر اهانت‌هایی که شبکه‌هایی که به اسم اهل سنت ولی وهابی هستن نسبت به شیعه و مقدسات شیعه دارن. فهمیدن که آقای قزوینی عبارتی از آقای بخاری آوردن و گفتن این کلام وهابیت، حالا حضور زن ظاهرا نداشتن که چه موضوعی بوده.
نه اینکه وطن درست نیست و استاد قزوینی قطعا حواسشون هست که بخاری رو دیگه ما وهابی نمی‌دونیم، حداقل به حال روایتی در بخاری هست در باره استغاثه حضرت هاجر به جبرئیل و استغاثه توسل عمر بن خطاب به عموی عباس عموی پیغمبر، ما بخاری رو از اهل سنت می‌دونیم و اگر هم شده باشه به هر حال این ممکن هست که مثلا
حتی ریشه یابی باشه
نه بس ریشه یابی هم نبوده از بال مثلا که به حال از زبانشون همینطور افتاده باشه و
سبکلستان باشه.
بله. بله. سبکلستان باشه و استاد قزوینی قطعا حواسشون هست ما بخاری و وهابی نمیدانیم و وهابی گفتن های بخاری دیگه به حال اهانت هست به اهل سنت و ما هیچ وقت این کار رو انجام نخواهیم داد.
سر مثال از مثلا برای بینندگان از اگر ما بیان میگیم مثلا در زمان بنی امیه یک کسی مثال از یزید اینگونه تجلیل کرده و این سخن وهابیت هست، به این معناست که الان سخن وهابیت براش مصداق شده و الگو شده و معروف شده که این سخن در آنجا هم بوده. ما که نمیگیم کلا هیچ عبارتی مثل عبارات وهابیت قبلا اصلا به هیچ عنوان وجود خارجی نداشته، اگه پیروی از اونها این گونه که تشریح کرده باشن در حال بعد از تئوری هایی که ابن تیمیه آورده و حکومت معادن از وهاب. آقای حبیبی از تبریز فهمودن که وهابی ها منحصر میدانند توسل به بحث نماز و جهاد و مگر ما به غیر از جهاد و نماز و سایر اعمال صالحی که ائمه داشتن به خاطر اون بهشون توسل میکنیم.
بله. این هم میتونه یک نوع استدلال باشه که به حال وهابی ها توسل رو به چهار قسم تقسیم میکنن: توسل به به حال اعمال صالح، توسل به زنده و توسل به اسماء الهی و توسل به مرده، که این هم میتونه یک نوع استدلال باشه که ما اگر به ائمه خودمون توسل میکنیم در حقیقت به این دلیل هست که اونا چون اعمال صالح دارند و عمل صالح زیاد انجام دادند تا جایی که رسیدن به اون مقام بالا نزد خداوند، به مقام عصمت رسیدن و مقامات دیگه رسیدن، ما در حقیقت توسل به اعمال صالح اونهاست. میشه همچین حرفی هم زد ولی خب ما خود ائمه‌مون موضوعیت دارن، خداوند اونها رو واسطه بین ما و خلق قرار دادن و اونها واسطه فیض بین بندگان و خداوند هستن و هرچه انسان ها و مخلوقات روزی می خورن از طریق اهل بیت علیهم السلام هست، همونطوری که ابن تیمیه میگه، همونطوری که ابن قیم میگه، دیگران رو واسطه فیض معرفی میکنن ولی از دیدگاه ما اهل بیت واسطه فیض هستن و توسل به شخص اونها و توسل به ذات اونهاست به خاطر آبرویی که نزد خداوند دارن و از ازل خداوند اینها رو اینچنین آفریدند و حضرت آدم علیه السلام به اهل بیت علیه السلام توسل کرد در کتابهای شیعه و سنی آمده، با اینکه هنوز پیامبر ما و پنجتن آل عبا اصلا خلق نشده بودن در این حال توسل به اونها خوب بود و علمای اهل سنت هم گفتن جایز هست و هیچ اشکالی هم نداره. توسل به اعمال صالح اونها نیست، توسل به ذات خود اونهاست.
بله. تماس بعدی آقای حسینی بودن از شیراز، فرمودن وهابی ها چه شرط می دانند برای این که توسل جایز باشه؟ حضور رو شرط می دانند، حیات رو شرط می دانند و توانایی بر انجام اون عمل رو شرط می دانند، که هر سه اینها در قرآن آمده، بحث حضور آمده در قرآن که شهدا دارن مرتبین دارن، بحث حیات هست و بحث توانایی که هر سه تا استدلال اینا پاسخ داده میشه.
بله، برای به هر حال همه اینها از قرآن قابل اثبات هست و اینکه ائمه شاهد اعمال ما هستن، پیامبر شاهد اعمال ما هست، از خود قرآن کریم ثابت میشه و این قابل اثبات هست. هر شرطی رو که اینا بگن تواناییش رو هم ثابت میشه، قابل اثبات هست. همونطور که آقای ابن قیم الجوزیه صراحتاً در کتاب الروح خودش اونجا تصریح میکنه و آقای طفتازانی در کتاب المقاصد خودش، روح بعد از جدا شدن از جسم نه تنها قدرتش کم نمیشه بلکه اونجا قدرتش بیشتر هم میشه، آزاد هم میشه، کارهایی انجام میتونه بده که در وقتی متصل بود به بدن نمیتونست انجام بده. همه اون شرایط فراهم هست، هم حضورشون نص صریح قرآن کریم هست که شاهد هستن ائمه، شاهد هستن مؤمنین، شاهد هستن پیامبران بر اعمال ما، و اینکه قدرت دارن روحشون طبق گفته آقای ابن قیم بسیار قوی تر شده از زمان حضورشون، بنابراین هیچ مشکلی بر این که اونها بتونن به استغاثه ما جواب بدن و حاجت ما رو بدن مشکلی نباید باشه.
نکته بعدی که آقای حسینی فرمودن بحث استقلال رو مطرح کردن، گفتن که هیچ شیعه ای نمیگوید که وقتی ما متوسل میشیم مستقلا آقای امام حسین بدونه هیچ به هر حال ولایتی از جانب خداوند داشته باشه میتونه حاجت ما رو برآورده بکنه.
بله اینم صریح واضح روشن است، هر شیعه اعتقاد داشته باشه که امام رضا با قدرت خودش به ما حاجت میدهد ما اون رو کافر میدانیم، و هیچ شیعه در تاریخ پیدا نشده.
بله
چنین شیعه در طول تاریخ نبوده، حتی علمای اهل سنت هم تصریح کردن که به هر حال ما که حاجت میخواییم از پیامبر، نه اینکه خود پیامبر بدهد بلکه او واسطه است بین ما و خداوند، و خداوند در حقیقت حاجت دهنده است. ما متنش رو قبلا در همین برنامه پخش کردیم و نشان دادیم از علمای اهل سنت. ما حاجت میخواییم از اینها چون خداوند به اینها چنین قدرتی داده و خداوند به اینها اذن داده، و اینها با قدرت خداوند حاجات ما را میدهند نه با قدرت مستقل خودش.
بله قطعا استاد یزنم فرمودن شرک است و قطعا کفر است. اگر ما بگیم مثلا آقا امام حسین علیه السلام بدون اینکه خداوند اراده‌ای بکند و بدون اینکه اذنی از خداوند داشته باشد میتواند حاجات ما را برآورده بکند به شخص و به صورت کاملا مستقل، این هیچ کسی از شیعیان هم همچین اعتقادی رو نداره، همه میدانند. و اگر استغاثه میکنن به ائمه اطهار علیهم السلام به خاطر این هست که این نیت را دارن که خداوند به اینها این قدرت رو داده. آقا افشین از بندر عباس از ازان اهل سنت بودن تماس آخر، حالا سوال خاصی نداشتن ولی فرمودن که یک تعدادی که حالا اهل سنت هم بودن ظاهرا خب باعث شدن که ایشون به مشکلاتی مواجه بشه و ایشون همه اونها رو بخشیده، آیا این عمل کار خوبی انجام داده ایشون یا خیر؟
متوجه نشدم.
آقا افشین فرمودن که به هر حال چند نفر به اسم اهل سنت ایشون رو به هر حال کاری کردن که به سختی افتاده در زندگی خودش و ایشون در مقابل همه اونها رو بخشیده، آیا این بخشش ایشون کار خوبی بوده یا خیر؟
قطعا کار خوبی بوده، به هر حال بخشیدن همیشه خوب هست و حتی اگر اونها اذیت کرده باشه کار بدی نکردن، ایشون دیگه یک واضح و روشن هست، این از پرسش نداره.
بحث اخلاقی است و شما میتونید در برنامه اخلاقی شبکه جهانی ولایت سوال خودتون رو مطرح کنید. متشکرم از شما استاد یزدانی. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. میتونید مراجعه بفرمایید به سایت شبکه جهانی ولایت و در اونجا برنامه رو به صورت هم به صورت صوتی و هم به صورت تصویری و هم به صورت متن پیاده شده به آدرسی که زیر نوشته مراجعه بفرمایید و برنامه رو دسترسی داشته باشید. برنامه راهی راه تمامی برنامه هاش به صورت تایپ شده در سایت منتشر خواهد شد و شما میتونید به راحتی بهش دسترسی داشته باشید. مواظب هم ممنونیم از شما و التماس دعا داریم از شما عزیزان، به خصوص در این ایام باز هم دعا بکنید برای عزیزانی که اربعین دوست دارن در کربلا باشند و مشکلاتی دارند برای عبور از مرز. ممنونیم از شما، التماس دعا. یا علی مدد، خدا نگهدار.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلود ويستجير المجرم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم يا رب إن عظمت ذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم